شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام
علیکم. سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
تو برنامه دیروزتون شما یه صحبتی کردین راجع به رابطه بین بمب‌هایی که تو ژاپن از طریق آمریکا بعد آخرای جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و رابطهش با ایران. متاسفانه وقت نشد در این مورد صحبت کنیم. خواستم اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مطلب دیگری که ندارید هست دلی؟
نه خیلی.
می‌خواد روی خط باشید؟
بله.
لطفاً باشید. ببینید عزیز، من یه مقدمه حالا که مطرح فرمودید رو اجازه بدید عرض کنم، ولی حتماً به موضوع امروز چون هم شما نفر اول ما بودید هم این پرسش رو مطرح فرمودید حتماً خواهم رسید. ما در طول تاریخ می‌بینیم که آدما با هم کار داشتند، حالا بر اساس تعریفی هم که در گذشته بوده مناطق و منطقه یا کشورها با هم کار داشتن. خیلی از اوقات وقتی هم که هیچ کاری با هم نداشتن به کار هم کار داشتن. به همجاست که ماجرای لشکرکشی و تصرف نقاطی که اصلا ندیده بودند و نه شناخته بودند و نمیدونستن چه خبره بسیار عادی بود. در زمان ما هم این وضعیت ادامه پیدا کرده. معلومه که شکل و محتواش فرق کرده، فقط با این تفاوت که امروز ما به گونه ای در یه دهکده جهانی زندگی میکنیم که همه به هم مرتبطیم و در نتیجه میتونیم در زمینهای مختلف یار هم و یا در حقیقت بار و وبال هم باشیم. این رو تو همه زمینه ها میشه دید، در میان کشورها هم هست. طی یک قرن گذشته با دگرگونی هایی که پیدا شده و مخصوصا ایدئولوژی های حالا بیشتر جاها یه مقدار سیاسی اقتصادی و یا باورهای مذهبی شکل و فرمای دیگری گرفته و بعدم جهان تقسیم شد برای مدتها به بلوک شرق و غرب و یه عده زیر نهضت و پرچم سرمایه‌داری، یه عده زیر پرچم مارکسیستی و کمونیستی سینه می زدند و به هر حال بحثای ایدئولوژیک سیاسی اقتصادی ویژه‌ای هم مطرح بود و ما همه اونها رو به تجربه و آزمون گذاشتیم و همه هم با مفتضح‌ترین صورت ممکن نشون دادند که نه در جهت مخصوصا حقوق و حرمت انسانی، نه در جهت عدالت اجتماعی، نه در زمینه آزادی و حتی مفهوم دموکراسی اونقدرها کارکردی ندارند و متاسفانه همه و همه از قدرت سوء استفاده میکنند و در نتیجه دخالت کشورها به صورتی در آمد و بعدن معلوم هست که کشورهای قدرتمند که از 2300 سال قبل آغاز کرده بودند و بعدن قویتر و نیرومندتر شدند یا برخی از کشورها از جمله امریکا به جمع اونها پیوستند، به دنبال این بودند که از امکانات و منابع طبیعی و بعدن حتی نیروهای انسانی کشورهای دیگه به میل و به نفع خودشون استفاده کنند و در این زمینه به هر حال برنامه‌هایی داشتند و طرح‌هایی داشتند و خیلی از اوقات پنهانکارانه، برخی از اوقات آشکار، بعضی از اوقات دوستانه، برخی از اوقات دشمنانه توی این مسیرها پیش رفتند. بنابراین مایل هستم این نکته رو عرض کنم که اینکه کشورها در کار هم دخالت نمی‌کنن، اینکه به حریم حقوق هم تجاوز نمی‌کنن، یه توهمه. این گونه هست، کشورها به کار هم کار دارن، کشورها مسائل و مشکلات خودشون رو در ارتباط با دیگران می‌بینن، برخی از اوقات دیگران رو بهانه می‌کنن برای اینکه مسائل و مشکلات خودشون رو پنهان کنن و اینقدر این بازی عجیب و غریبه، مثل اینکه شما یه دفعه 15 جور گیم یا بازی ورزشی رو همه رو با هم مخلوط کنید و در نتیجه گیجی و گمی رو برای بسیاری به وجود میاره. اون چیزی که برای من مهم هست و برای مردم ایران مهمه این است که ما باید بپذیریم که به دلیل اینکه در یه منطقه و در یه شرایطی هستیم و نیروی متوسط داریم، ما هم به دوربر خودمون آزار و آسیبی رسوندیم از امکانات و فرصت‌های خودمون، به نفع خودمون، برخی از اوقات به نفع اونها یا به ضرر اونها استفاده کردیم ولی در سطح جهانی نیروهای بزرگ هم آگاهیشو داشتن، هم علم و تکنولوژیش رو و هم به هر حال حرص و طمعش رو، و در نتیجه واقعا یه چیزی به اسم امپریالیسم وجود داشته. اما همینجا باید این نکته رو اشاره کرد که امپریالیست فقط سرمایه‌داری نبوده، امپریالیست کمونیستی هم به همون اندازه به حریم و حقوق انسان‌ها به بهانه اینکه در آینده بعد از دیکتاتوری پلورتاریا جامعه بی طبقه و بدون طبقه رو میسازه حمله برده. بنابراین اگر واقع بینانه بخوایم به موضوع برخورد کنیم، اگر میخوایم جانبدارانه حرکت کنیم که اون بحث دیگری است و بنده حرفی در موردش ندارم، بنابراین هر دو نشون دادن که مسئله منافعشون مطرحه. دیروزم یه بحثی داشتم که ماجرای منافع یا اینترست یک موضوعی که میشه فهمیدش، اما یه چیزی برتر و بالاتر وجود داره و اون پرینسیپل یا اصول هست و که زمینه‌های اخلاقی و انسانی داره بیش از هر چیز دیگه، نه حتی ارزشی ولیو بلکه مورالیتی اند هیومانیستیک، که اون وقت میاد و در صحنه ظاهر میشه. حالا بسیاری از کشورهای پیشرفته هستن که الان ادعای پرینسیپل میکنن، به دنبال آزادی و دموکراسی در همه جای جهان هستن، کمی راست میگوین ولی بیشتر دروغ میگوین، کمی در این مسیر حرکت میکنن بیشتر حرکت نمیکنن، همچنان منافعشون رو ترجیح میدن. و در این زمینه متاسفانه برخی از اوقات چون جدای دین از حکومت خیلی جا صورت گرفته، اما جدای حکومت از بیزینس تقریبا هیچ جا چون صورت نگرفته، سرمایه داران و ثروتمندان و صاحبان قدرت اقتصادی در حقیقت قدرت سیاسی رو مشخص و معین میکنن و بنابراین اونا هستند که برخی از اوقات چون تنها به دنبال منافع اقتصادشون، حالا کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت هستن، برنامه هایی که ای بسا برخی از مردم یا حتی سیاست مدارانی که خودشون جز اون گروه نیستن گرچه زایده و پرورده اونا هستن، رو به هم میریزن و در نتیجه به اونا فرصت و اجازه این که واقعا از پرینسیپل، یعنی فرض کنید از آزادی، حقوق انسانی، حرمت انسانی استفاده کنند، بهشون این امکان رو نمیدن و در نتیجه ما با یه دخالتهایی روبرو میشیم که برخی از اوقات عجیب و غریبه. الانم فرض بفرمایید از یک طرف ممکنه دولت امریکا برای آزادی دموکراسی برخی از این کشورها سینه بزنه، ولی اونایی که یارش هستند رو احتمالاً کوشش میکنه نادیده بگیره یا سینه هایی که دیگران میزنن رو به نوعی پنهان کنه. یعنی خیلی راحت هنوز هم میشه دید که واقعا اگر یه جایی جنبش دموکراتیک، جنبش آزادی خواهیه، جنبش حقوق و حیثیت انسانی، خب اگر دولت امریکا معتقد است که این پرینسیپل در اینجا اصل است و اساس، خب باید بر اون مبنا حرکت کنه، دیگه نمیتونه به منافعش در اینجا یا اونجا یا به منطقه نفوذش در اینجا یا اونجا اشاره داشته باشه. ولی واقعیت مسئله این است که چنین نیست، اما مطلق هم نیست که همه جا فقط به دنبال اینترست باشن یا ما هنوز هم کشوری ندیدیم که فقط به دنبال اصول باشه. نتیجتاً باید پذیرفت که در این زمینه یه بالانس تعادلی اینجا اونجا برخی از اوقات برقرار میشه. البته بسیاری از اوقات هم منافع کشور با منافع کشور دیگه در تضاد نیست، بنابراین در حالی که یک کشور به دنبال منافع خودشه منافع دیگری رو تامین میکنه، برخی از اوقات سود بیشتر این بره اونها کمتر، برخی از اوقات به هر حال ضرر کمتری میزنه منفعت بیشتر، ولی اینا رو به صورت مطلق نباید بهش نگاه کرد و خطا رو کشید و امید این است که پرینسیپل یا اون اساس مبنای کار باشه. همه اینا رو به این دلیل عرض کردم که بپذیریم ما در جهانی زندگی میکنیم که منافع و اصول در تضاد با هم میتونن قرار بگیرن، برخی از اوقات نیستن ولی بیشتر اوقات هستن، از جانب دولت ها و حکومت ها به گونه‌های مختلف متفاوت ازش استفاده و سوء استفاده شده و میشه، و تأثیر این حکومت ها رو در کشورهای دیگه به هیچ وجه نمیشه نادیده گرفت و برخی از اوقات دخالتشون در حد تجاوز و بسیاری از اوقات نتیجه این تجاوز هم آسیبی است که به خودشون میزنن و حتی به منافعشون، ولی خب به هر حال یا گروه خاصی اونها رو به خاطر منافع ویژه خودشون تحریک کردن یا در محاسباتشون به طور کلی اشتباه کردن که بعد از این مدتی پشیمانی میاره، ولی از اونجایی که همه چیز میتونه 10 سال 20 سال بعد یه جور دیگه به چرخه، خیلی از اوقات ما چیزی رو که فکر میکنیم غلط بوده بعد از اون مدت فکر کنیم درست بوده، بعد دوباره فکر کنیم غلط بوده، علتش هم این است که باز به منافع نگاه میکنیم و الا در چارچوب پرینسیپل چون نتیجه مهم نیست بلکه رعایت اون اصول مطرح هست، باید ملاک اون باشه و در نتیجه یه کاری درسته درسته، اگر غلط هم هست غلطه، با زمان اونقدرها تغییر پیدا نمی کنه. این رو به این دلیل عرض کردم که موضوع ارتباط کشورها رو داشته باشم تا حالا برسم همونطور که اشاره کردید به ماجرای ناکازاکی و ماجرای ایران، چون به گونه‌ای ولی عجیب و غریب به هم مرتبطن. اونو اجازه بدید بعد از پیام ها من دنباله شو بگیرم، ولی اگر مطلبی داشتید شما هم بفرمایید. شنگان عجبن با ما باشید.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز.
اندیگی تکو بی همتاز، شاه برنجه خوب دنیاست. اندیگی تکو بی همتاز، شاه برنجه خوب دنیاست.
ایندیا گیت، دانه بلندترین برنج باسمتی، شاه برنج های خوب دنیا. برنجی که هرگز از مصرف آن دست بر نخواهید داشت.
محبوب منی، محبوب منی، محبوب منی، محبوب من، محبوب منی، محبوب منی، محبوب من.
ایندیا گیت تکو بی همتاز، شاه برنج های خوب دنیاست. ایندیا گیت تکو بی همتاز، شاه برنج های خوب دنیاست.
واسه خونه بوچه ای بونی، یا خوشنه واسه بخونی، واسه خونه هایی بونی، ایندیا گیت چشو هرزونی.
ایندیا، ایندیا، ایندیا گیت.
پخش از شرکت گلچین. 30daysfreeadvertising.com
30daysfreeadvertising.com چیه؟
30daysfreeadvertising.com مجانی برای تبلیغ میکنه.
چه جالب، تا حالا اسمشو نشنیده بودم. اسمش چی بود؟
30daysfreeadvertising.com در تمام دنیا برای مجانی تبلیغ میکنه.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید. 30daysfreeadvertising.com
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 مژده به ساکنین اورنج کاونتی. پس از کنسرت باشکوه گروه شمس در لس آنجلس، این بار گروه شمس با حضور و به سرپرستی استاد کیخسرو پورناظری و آواز دلنشین علیرضا قربانی، فقط یک بار شنبه 9 آوریل در بارکلی تئاتر دانشگاه اروان. تهیه بلیت گیشه دانشگاه تلفن 949-854-46-46 949-854-46-46 thebarclay.org و مراکز ایرانی Wholesome Choice Market, Music Box و Q Market. تلفن اطلاعات 310-499-1477 310-499-1477.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. من پیام شایانی سال نو را به همه شما عزیزان تبریک میگویم با آرزوی سالی توام از سلامتی و شادی برای همگان.
نوا از پرده نوروز کن ساز، ز شاخ گل چو بلبل برکش آواز. با بهترین شادباشا کلاب رستوران سفیر برنامه‌های ویژه نوروزی خود را با حضور ستارگان موسیقی و هنر ایران تقدیم می‌دارد. جمعه و شنبه شب‌ها با آوازی که بهار را به ارمغان می‌آورد، بهرام فروهر.
مگه تمومه اوم چند تا باره، مگه تمومه اوم چند تا باره.
عطا، آواز خان محبوب، عنایت، یادآور بسیاری از خوانندگان مطرح موسیقی ایران و بمب خنده، قاسم گلی، همراه با گروه رقص‌های شرقی. کلاب رستوران سفیر، یک شنبه تا پنجشنبه شبها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شبها با برگزیدگان موسیقی ایران. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز. تلفن 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
برای خرید و یا فروش املاک تجاری، مسکونی و شورت سل با من سعید بها، سرتیفاید کامرشال اینوستمنت ممبر در سان دیگو تماس بگیرید. 858-699-6000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با
بله استاد میفرمایید.
تمنا میکنم. عرض کنم که یه اشاره‌ای درباره چگونگی خیلی نگاه کلی، بسیار کلی، حتی سطحی که فقط بیان مطلب رو کرده باشه درباره ارتباطات کشورها در کمی کمی گذشته، کمی کمی کمتر حتی الان کردم. فقط یکی دو تا نکته دیگه عرض کنم بعد میرم سراغ موضوعی که مطرح فرمودید. اول اینکه بسیاری از اوقات کشورها در هر حدی که هستن یه تأثیراتی رو کشورهای کوچکتر یا دوربر خودشون، همسایه‌هاشون، مثل یه تصادف میتونن که آدم به ماشین پهلویی تصادف میکنه گذاشتن و میگذارن. اما برخی از اوقات این کشورهای کوچک نقش مهمی در کشورهای بزرگ دارن. نمونه برجستش به نظر من در زمان ما این است که درش تردیدی وجود نداره، با وجودی که از نظر بسیاری به هر حال حکومت کارتر بود که انقلاب ایران رو شاید تسریع کرد یا به هر حال از نظر یه موجب شد یا هر چیزی از این قبیل که جای گفتگو بسیار داره. اما بعدن ماجرای گروگانگیری بود که چون اصلا به دلایل یا نیتهای دیگه شروع شد، اما بعدن مصادف انتخابات شد، بعد واکنش امریکا آنگونه بود، بعدن در ایران تصمیم گرفته شد که اونها رو نگه دارن و انتخابات ماه نوامبر پشت سر گذاشته بشه در امریکا. از نظر تقریبا میتونم بگم هر مطالعه علمی، اگر گروگان‌ها آزاد میشدن، کارتر برای 4 سال دیگه ریاست جمهوری داشت، در حالی که او رفت و ریگان به جاش آمد و اونها روز قسم خوردن یا سوگند خوردن ریگان بود که اونها رو آزاد کردن گروگان‌ها رو. و خیلی راحت میشه گفت که با ماجرای گروگانگیری و بعدش تصمیم برای آزاد نکردنشون که چون مهمتر بود، اصلا ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات به جمهوری خواه رفت. و تردیدی نیست که از اون زمان تا به حال، یعنی ظرف 31 سال گذشته، بدون تردید اوضاع امریکا دگرگون شده، یعنی اون زمینه و ضمناً حتی اوضاع جهان. برای خیلی راحت میشه ماجرای گروگانگیری دانشجویان در ایران رو به عنوان یک عامل مهم برای تغییر حکومت و سیاست و اقتصاد جهانی به حساب آورد. درست است که اونا شاید با این نیت و انگیزه این کار نکردن، درست است که شاید در زمان خودشون به اهمیت یا نوع تأثیر خودشون آگاهی کمی داشتن یا اصلا نداشتن، ولی اینا واقعیات است که باید شناختش. در طول تاریخ هم اینا رو به صورت‌های فراوون داشتیم. حالا ماجرایی که مطرح است که به این موضوع مرتبطه، بعد از اینکه امریکا در اروپا یا کشورهای متفقین در اروپا موفق شدن، به ویژه امریکا، ژاپن بود که همچنان سرسختانه بعد از تقریبا از هم پاشیده شدن آلمان و ایتالیا در ایستاده بود و می‌جنگید و اصولا نوع نظام تربیتی اونها و فرمانبرداری اونها هم کار رو بسیار میتونست مشکل کنه. آمادگیشون برای کشته شدن فقط به دلیل فرمان امپراتور یا مقامات سیاسی اونجا. و بنابراین درست یا غلط، امریکا که تازه دسترسی پیدا کرد به بمب اتمی، بمب اول رو روی هیروشیما انداخت و چون تهدید به بقیه کرد، ژاپن در فاصله بسیار کوتاهی کاملا بدون اینکه جنگ خاصی رو بخواد دامن بزنه آمادگی تسلیم رو داشت. اما بمب دوم رو هم رو ناکازاکی انداختن که از نظر بسیاری هیچ ضرورتی نداشت، به جهت هدفی که توجیه میکنن که اگر ما چنین نمی کردیم، که البته جای گفتگو بسیار داره، جنگ ادامه پیدا میکرد و انسانهای بیشتری کشته میشن به علاوه از ما کشته میشدن. پس مایی که نمیخوایم کشته بدیم، اونها رو در یه جا با یه نیروی ضربتی حیرت انگیز از کار میاندازیم و وادار به تسلیم میکنیم. و البته چنین شد. البته هر دو جا هم اروپا یعنی آلمان و ایتالیا بقیه خودشون رو ساختن، هم ژاپن نه تنها ساخت بلکه در بسیاری از زمینه‌ها جلو افتاد. اما ماجرای ناکازاکی چرا به موضوع ایران مرتبطه؟ داستان از اونجا شروع میشه که به خاطر جنگ جهانی دوم، وقتی که روس‌ها در اون زمان اتحاد جماهیر شوروی آمدن و با کمک پیشوری و بقیه آذربایجان عزیز ما رو اشغال به نوعی کردند و یا کاملا در اختیار گرفتند و وارد ماجراهاش نمیخوام بشم، و اونجا حکومت رو در حقیقت به نوعی برگزار کردند و ایران توان اون رو نداشت به نظر من که بتونه از آذربایجان و تمامیت ارضی اون زمان خودش دفاع کنه. علاوه بر روس‌ها دو دفعه در دو تا معاهده ترکمنچای و گلستان اون همه مناطق آباد ایران رو با قرارهای عجیب و غریب با همین بازی‌ها از ایران گرفته بودن. حالا روسیه سزار یا تزار این کارو میکرد، حالا نوبت روسیه طرفدار حقوق کارگر و انسان‌ها شده که آذربایجان رو میخواست از ایران جدا کنه و به نظر من ایران هم راهی نداشت. کار قوام السلطنه و رفتنش هم به اونجا حتما بی‌نتیجه بود و به همین دلیل بود که حرفی درش نبود. اما ماجرایی که اتفاق میفته این هست که استالین ساعت 2 بعد از نصف شبی که دقیقا مشخصه، چون میدونین اسناد محرمانه که در این زمینه هست در بسیاری از کشورها بعد از یه مدتی منتشر میشه، انگلستان بعد از 30 سال، برخی از کشورها به تدریج، اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بسیار از این اسناد در اختیار است که همکنون این سندها نشون میده که استالین به مسئولی که در منطقه آذربایجان بود و همه چیز زیر سر اون بود و محکم و استوار با این عقیده ایستاده بود که آذربایجان ایران رو با آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی پیوند بده، دنبالش میگرده و مانند امروز نبوده که بتونه راحت باشه، دسترسی هر جا داشته باشه. نیم ساعتی طول میکشه، ساعت 2:30 بعد از نیمه شب بالاخره باقروف رو که مسئولیت اون رو داشته پیدا میکنن تا اون میرسه به مرکزی که بتونه با استالین که پشت خط تلفن بوده صحبت کنه. به ساعت 3 بعد از نصف شب میرسه و 3 بعد از نصف شب استالین گفتگوی رو با باقروف شروع میکنه و ابتدا به صورت مذاکره و نظر و بالاخره چون باقروف مقاومت میکنه به عنوان دستور، یعنی این حکم مشخص از دستور دبیر کل و به عنوان دستور حزب به او میگه که ما باید خاک ایران رو ترک کنیم و سربازا رو بیرون بکشیم. باقروف تمام مقاومت ها و مخالفت هاشو میکنه، همه استدلال ها و دلایلشو میاره ولی همه بی نتیجه است، برای که فرمان چنین است و در نتیجه اتفاقی که میفته بلافاصله ارتش روسیه عقب می نشینه و گروه های وابسته به خودش رو هم به هر حال مقداری رو میبره، مقداری رو هم در جای دیگه پخش و پراکنده میکنه و صبح زود که صحبت از ساعت 5 و 6 حتی زودتر از اون هست، قوام السلطنه رو در جایگاهی که داشته بیدار میکنن، موقع در مسکو بوده و ازش میخوان که با استالین دیداری داشته باشه و استالین میگه که ما با آذربایجان شما چشمی نداریم، مال شما و برو و یه مقدار صحبت ها و قراردادهای سطحی و ظاهری میبندند و به هر حال میگذره. ولی اونجا به او هم میگه و او هم پیروز و شادمان که البته سیاستمدار بزرگی بود بر میگردد که خبر خوش این است که اینا قاعد برن، ولی قبل از اینکه حتی برسه به تهران واقعا این قوا از اونجا بیرون میرن. داستان چه بوده؟ داستان این بوده است که امریکا از وزیر امور خارجه روسیه اونو دعوت میکنه و ازش میخوان که خاک ایران رو ترک کنه و اون مقاومت میکنه و صحبتهای خودشو میکنه. حرف این است که ما شما رو با بمب اتمی مورد هدف قرار میدیم، یعنی ما حالا از اونجا فراغت بریم و این دومین بمب که بمب ناکازاکی هست رو میاندازن تا به اونها این هشدار رو بدن که ما به بهانه حاکمیتمون و حفظ منافعمون و به خاطر اینکه میدونیم با شما مسئله و مشکل پیدا میکنیم، اینجا درست تا به حال با هم همراه بودیم، یعنی جامعه کپیتالیست و کمونیست کنار هم با فاشیست آلمانی و ایتالیایی میجنگید، اما ما شهرهای شما رو با بمب اتم خواهیم زد و این موضوع رو به صورت مشخصی به او اخطار میکنن که اگر خاک ایران رو ترک نکنیم ما چنین میکنیم. در نتیجه اصلا موضوع به فعالیت قوام السلطنه و صحبتایی که در اون باره هست ارتباطی نداره. تهدید امریکاست و امریکا برای که این تهدید رو مشخص کنه که کار هیروشیما یه تصادف و فقط یک انتخاب نبود و پشیمانی به دنبالش نیست، ناکازاکی رو هم بمباران میکنه و زمینه رو فراهم میکنه که روس‌ها با این واقعیت و استالینه که اصولا با قدرت کار میکنه با این روبرو میشه که احتمالاً خاک روسیه میتونه مورد هدف امریکا قرار بگیره، در حالی که در اون زمان فقط امریکاست که بمب اتم داره و هیچ جای دیگه از جمله روسیه بمب اتم رو نداره و حاضر میشه که این تهدید و اولتیماتوم قطعی نهایی امریکا رو بپذیره و خاک رو ترک کنه. خب در اینجا شما این دفعه میبینید برای ما که آذربایجان آذربایجانی است که سر ایرانه و اصلا توش گفتگویی نیست، این از 70 75 میلیون ایران بیش از 25 میلیون عزیزان خوب آذری ما هستند که همیشه اصلا با اونها خیلی چیزا شروع شده، به هر حال ارتباطی است که فقط یه تفاوت زبانی است ولی در بسیاری از موارد ما عین همیم و از ما میتونست جدا بشه به وسیله حفظ منافعی که امریکا برای خودش داشت و سیاستی که داشت به نفع مردم ایران تموم شد. یعنی همیشه این منافع که ما بسیاری از اوقات کوشش کنیم هر زمان که پای امریکا یا اون زمان پای اتحاد جماهیر شوروی اومد حتما باید فقط منافع اونا باشه و ضرر ما، معلوم نیست. یعنی این گفتگو رو باید با توجه به هر موضوع و واقعیتش دید که آیا منافع با منافع ما سازگاری داره، منافع اونا 10 برابر ماست، مال ما 1/10، آیا منافع اونها با منافع ما در تضاد است و ضرر ماست که منفعت اوناست، اینا رو باید مورد به مورد ارزیابی کرد. اما متاسفانه بسیاری از ما که میخوایم خط بکشیم بر روی امریکا و یا آنچه که امریکا عمل میکنه، یا خط بکشیم بر روی روسیه اون زمان این زمان یا اتحاد جماهیر شوروی، معمولا اینا رو با یه قاعده حرکت می‌دیم که به نظر من اصلا واقعی بینا نیست. بیشتر بحث‌های عقیدتی و ایدئولوژیکه که ما به اون دلیل آغاز می‌کنیم، هدفمون مشخصه، نه در که واقعیت و تجزیه و تحلیل. بنابراین اون چیزی که برای من اهمیت داره این است که میپذیریم، متاسفانه یا خوشبختانه، واقعیت ارتباط رو میپذیریم، دخالت‌ها و تجاوزات رو میفهمیم، تضاد منافع و مسئله پرینسیپل یا اصولی که عرض کردم، ولی در این مورد به خصوص امریکاییان که به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی و استراتژیک خودشون بودن، زمینه رو فراهم کردن که آذربایجان عزیز از ایران جدا نشه، در حالی که اگر شده بود دو تا اتفاق به دنبال خودش داشت، یکی اونجا برای همیشه رفته بودی که بقیه ایران که در دوره‌های بعدم نشون داده شد حزب توده میتونست ایران رو کمونیست کنه و در نتیجه ما رو هم به اون اقمار بچسبونه و بعدن اصلا مسیر حتی اتحاد جماهیر شوروی رو دگرگون کنه، شاید در جهان حوادث به گونه دیگه اتفاق میافتاد و مسائل به صورت دیگه ای رو در حقیقت به دلیل منافع خودشون از حقوق ما هم در اونجا دفاع کردن. به هیچ وجه امیدوارم دوستان با سرعت باز همون بحث‌های عقیدتی رو نکنن که نتیجه بگیرن دخالت امریکا هر کجا که هست خوب است، ابداً بنده همچی بحث ندارم، اما مورد به مورد این منافع میتونه با هم مشترک باشه، این منافع میتونه کم و زیاد باشه، این منافع میتونه در تضاد باشه و اونجاست که بحث با مطرحه. اما مهمتر از منفعت و منافع یعنی اینترست، مسئله پرینسیپل و اصوله. و اونطور که دیروز عرض کردم، امید این هست که کشورهای پیشرفته جهان یه مقدار این منافع رو که تازه از راه‌های دیگری بیشتر و بهتر میتونن برآورده کنن رو تا اونجایی که ممکنه کنار بذارن و به اونچه که به عنوان پرینسیپل و اصول هست پایبند بشن و هر جا که ندای آزادی هست، هر جا که ندای دموکراسی هست، هر جا که مردم برای حقوق بشر و حرمت و حیثیت انسانی حرکت میکنن، هر جا که جدایی دین از حکومت و جدایی حکومت از بیزینس و اقتصاد رو به دنبالش هستن، تایید و تصویب کنه، حالا منافعش هست یا نیست، بدونه که این منافع در بلند مدت از آن همه هست و تازه برفرض که نباشه هم من و شما در زندگی همه جا به خاطر اصول و باورهایی که داریم قرار است که هزینه هایی رو بپردازیم. امیدوارم که این وضعیت که خوشبختانه با شورای امنیت دیروز زمینه رو فراهم کرد که به نظر من به احتمال زیاد دیگه جایی برای قذافی نخواهد بود و این باز موجی است که همه جا میره و مخصوصا به برخی از کشورها هشدار داده میشه که داستان استفاده از ظلم و یا نیرو و اسلحه حدی داره، برای که از یه حدی که بگذره دنیای امروز به دلیل ارتباطاتی داره و فشاری که مردم به حکومت ها میارن و انتظار و مسئولیتی که از اونا میخوان بدون جواب نخواهند بود و بنابراین امید این است که همونطور که یه روزی دیگه بردهداری صرف نمیکرد و بردهداری تموم شد، یه روزی هم حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی صرف نکنند، نه برای خودشون نه برای طرفدارانشون، و در نتیجه به تدریج بپذیریم این واقعیت رو. هر اندازه برای اونا سخت و تلخه، اما برای شیرین برای خود اونها و بقیه خواهد داشت. اینی که امید من این است که حوادث مربوط به لیبی، همون گونه که در تونس و مصر به هر حال تلیه‌های یک حرکتی رو در اون منطقه جهان به وجود آورده، به بقیه جاها هم سرایت کنه و به هر حال به یه جایی برسیم که هم سوداگران زر و زور و زر نیرو و قدرت خودشون رو جمع و جور کنند و به هر حال با آنچه کم هست ولی خیلی هنوز زیاد هست بسنده کنند و بیش از اون آتش قدرت و ثروت و نفوذ و به هر حال حرمتی رو که ندارن رو برای خودشون بیشتر و بیشتر نخوان. به همجد بود که اشاره‌ای داشتم به این که متاسفانه ماجرای بمباران ناکازاکی به نظر میرسه که ارتباطی با ماجرای ایران داره و اسناد و مداری که در این زمینه وجود داره نشون میده هم در امریکا هم در روسیه که حتی چند اون حادثه تلخ و سخت بوده ولی به هر حال زمینه‌ای فراهم کرده برای اینکه اون التیماتوم رو اتحاد جماهیر شوروی جدی بگیره و آذربایجان عزیز سر ایران همچنان سر ایران باقی بمونه. توضیح بود که دیروز عرض کردم، ممنونم از اینکه سبب شدی اون رو با هم صحبتی داشته باشیم.
بسیار متشکرم.
لطفه تمنام شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشیم.
بولرو انترتینمنت با افتخار ارائه میداد شنبه 23 آپریل برای اولین بار در آمریکا و
در مقر سلاطین موسیقی جهان Universal's Gibson Amphitheater، احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-222-9779-818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. تهیه بلیط در مراکز ایرانی و ticketmaster.com. احسان خواجه امیری شنبه 23 آوریل در گیبسون آمفی‌تئاتر. رهبر ارکستر زایا سلیمان.
برای استفاده از برنامه‌های گوناگون وامی و سرمایه‌گذاری در نوت‌ها با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
Have you tried and tried and tried, but nothing helps with your occasional upset or acid stomach? Antacids and other quick fixes may not be what you really need. Natron, the world's leader and pioneer in digestive health for 30 years, would like to offer you their 90-day digestive health challenge and guarantee. Your digestive system needs beneficial bacteria to improve how you digest and absorb food. Age, daily stress, the environment, even drinking alcohol can destroy your body's beneficial bacteria. You'd need to eat 27 cups of yogurt a day to match the probiotic benefit of just one Natron's Healthy Trinity capsule. Take our 90-day risk-free challenge now. If you don't feel better in 90 days, we'll give you your money back. All radio call-in customers today will receive a 10% discount on Healthy Trinity and a free bottle of Healthy Tummy, a delicious chewable probiotic wafer.
800-508-1926. That's 800-508-1926. 1926.
شان کیوان تقدیم می کند آلبوم One Life to Live. تلفن تهیه آلبوم 949-322-8276 و 08 ایرانی.
آهای خبر
خوش خبری.
دنیای موسیقی.
تو دنیای موسیقی وعده های شاد میدن، به سادگی و راحتی ساز زدن و رقصیدن و خوندن آواز به شما و بچه ها یاد میدن.
سعید دهیمی هستم. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد. در دنیای موسیقی از سن 4 سال به بالا به طور گروهی و خصوصی هر هنری را میتوانید بیاموزید.
کلاس های رقص زیر نظر جمیله، کلاس های طراحی و کندکاری بر روی شیشه و آینه زیر نظر محمود افهمی. دنیای موسیقی در ولی 818-881-822-823. دنیای موسیقی در لس آنجلس 310-289-822-823. 310-289-822-823. دنیای موسیقی عضو مراکز ایرانی. دنیای موسیقی.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
موعدتان پیروز، هر روزتان نوروز. کامران یدیدی، وکیل تصادفات، امروز این ایده باستانی را عرض نهاده و به یک ایرانیان در سراسر جهان سال نو را تبریک گفته. سالی سرشار از شادی، سلامتی و صلح را برای همگان خواهانند.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو با 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست آسیب دوران کودکی سه شنبه 22 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته است و ورودی اون برای 24 ساعت هم $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و یا مریلند هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 16 و 17 اپریل در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر استراب و استرس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق چیست و عاشق کیست، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی چیست و خوشبخت کیست. محل برگزاری هتل وست پارک در تایسنز کورنر در ایالت ویرجینیا است. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست. همچنین با آقایتون میرسونم که 2 سفر در پیش داریم. یکی سفر 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. همچنین سفر 9 شب و 9 روزه ای داریم از کوپنهاگ در دانمارک و دیدار از 6 کشور اروپایی و 2 روز و 1 شب هم از سن پیترزبورگ در روسیه. این سفر از روز سه‌شنبه 19 جولای آغاز شده و تا 5 شنبه 28 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین اگر خارج از امریکا تشریف دارید با تلفن 1-818-708-0232 Commercial Travel میتونید تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. من تشکر کنم از زحماتی که میکشید و واقعا باعث آگاهی و دانش بیشتر ایرانیان شده. من از ایران تماس میگیرم. صحبتی که داشتم آقای دکتر در ارتباط با بحث هدف گذاری یا بحث رسالت خودم توی زندگی یا بحثای از این قبیله که سیستم ارزشیمو چجوری تعریف بکنم، علتش اینه که واقعیت
نه بذار من دو تا کوچولو سب کنید عزیز، من دو تا نکته کوچیک عرض کنم چون تو صحبتاتون نمیخوام بعدا اختلاف نظری پیدا کنیم. اولا ماجرای انسان در حالت عادی و معمولی وظیفه داره، یعنی دیوتی که برخی از اوقات بر اساس قرارداد کانترکته و یه مسئولیت داره، ریسپانسیبیلیتی. ماجرای رسالت و مأموریت یعنی میشن مال آدمی است که یه تصویر و تصوری برای جهان و جهانیان و دیگران داره. یعنی من اگه بگم به عنوان یه پدر یا به عنوان یک کارمند وظیفه و مسئولیت دارم، من رسالت ندارم، من مأموریت ندارم، چون اون یه مقدار مسئله است، چون یه اشاره کردید. دومین نکته‌ای که اشاره کردید یه تفاوتی است بین اخلاق، مورالیتی، چون این مهم هست. یه اصولی است که ما 5 تاشو میشناسیم: عدالت و انصاف، رهایی و آزادی، محبت و عشق، واقعیت و حقیقت و حرمت و حیثیت. اینا بایدهای مطلق جهانند که 4 تاش همیشه بوده، یکیش تازه به خاطر شرافت و حرمت و کرامت انسانی پیدا شده و همیشه باید به عنوان اصل رعایت بشن. اما ولیو یا ارزش ها که فرمودید، ارزش ها از نظر جامعه شناسی مورالیتی نیستن، اینا واقعیات مرجحن. یعنی یه چیزایی رو ما به چیزای ترجیح، ما علم رو به جهل ترجیح میدیم، ما سلامتی رو به بیماری ترجیح میدیم، بسیار هم مهمن. اما ارزش ها نسبی ان، ارزش ها سرزمینی ان، ارزش ها با زمان دگرگون میشن. بنابراین وقتی شما میفرمایید ارزش، شرط اصلی و اساسی ارزش این است که در تضاد با نظام اخلاقی نباشه و البته مبنای قانون میشن ارزش ها. به امجاز که قانون با ارزش ها و قانون و ارزش ها با اخلاق با سازگاری و هماهنگی داشته باشن و به امجاز که فریاد بسیاری درباره اعلامیه جانی حقوق بشر، برای که اون با توجه مشخص کردن حقوق و حرمت انسانی زمینه رو برای اخلاق و ارزش ها فراهم میکنه. بنابراین مطلب دومی هم که اشاره فرمودید برای ارزش هایی که انتخاب کنید، فقط میخوام توجه جلب کنم که این ارزش ها با در چارچوب اصول اخلاقی انسانی باشه و الا ارزش هایی هستند که غالب اوقات ضد اخلاق و یا حتی ضد ارزشن و مسئله خواهد داشت. چون دیدم فرد دقیق هستید، خواستم مطمئن بشم که با هم درباره اخلاق و ارزش و درباره مسئولیت و مأموریت یه مقدار تفاوتی رو قائل هستیم. میفرمودید.
خواهش من، خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید و باعث شد که دقیقاً این کانسپت رو برای من جا بیفته. آقای دکتر، صحبتی که داشتم اگر اجازه فرمایید دایرهشو محدودتر بکنم در ارتباط با شخص خودم. من با توجه به اینکه الان حدود 37 سالم هست، مدرک فوق لیسانس دارم، از لحاظ جایگاه سازمانی و به نوعی شغلی هم توی جایگاه نسبتاً خوبی در شرایط سنی و تحصیلیم هستم. فوق لیسانس مهندس صنایع، لیسانس مهندسی الکترونیک هستم. یه مدت قبلی هم در سالهای گذشته نزدیک نوروز که میشد من برای خودم سعی کردم یه اهداف یک ساله تعریف بکنم که این اهداف یک ساله هم در راستای مثلا اهداف سه ساله یا پنج ساله ای بود که از قبل به صورت چشم انداز توی نظرم بود و باعث میشد به هر صورت یه دیدگاه مثبتی داشته باشم. یه دو سالی هست های دکتر حالا حس میکنم یا شرایطی که اون نیازهای مازلو رو از پله های اول و دومش گذشتم یا اینکه یه هدف خوب و محکمی برای خودم نمیتونم تعریف بکنم، نه از لحاظ اجتماعی، نه از لحاظ تحصیلی، نه از لحاظ اقتصادی، و بخوام بر اساس اون به زندگیم یه معنی محکمتر و دقیقتر و کاملتری ببخشم. حالا من میخواستم ببینم که اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید. حالا مثال بارزش این که من فوق لیسانس گرفتم، الانم توی جایگاه سازمانی هستم، علاقه من ادامه تحصیل دکترا هستم، ولی واقعیتش توی جدول ترجیحاتم که شما تو صحبت‌های مختلفی می‌فرمایید شاید تو اولویت‌های اولش نباشه، یا در ارتباط با بحث اقتصادی توی حالتی هستم نسبتاً متوسط به سمت بالا، علاقه من هستم که بالاتر باشه، ولی هنوز اون انگیزه یا اون چاشنی که بتونه من حرکتم بده و محرکم باشه برام پیدا نشده، یه شرایط روزمرگی بهم دست داده. در صورت که علاقه من هستم با یه شرایط بهتر و پرشتابتر و یه جوری همون رشد قبلیمو داشته باشم، من خواهش میکنم اگر امکانش هست حالا با توجه به دیدگاه دقیق و ظریف و ریزبینانه که شما دارید نسبت به قضایا، اگر تونستید با این صحبت مختصری که داشتم علتشو متوجه بشین راهنمایی بکنید، اگر نه نیاز بیشتر سوال بفرمایید در خدمتتون.
نه بسیار سپاسگزارم. نه اولا خودتون خیلی میدانید و خیلی هم دقیق و خوب هستید. بذارید دو سه تا نکته کوچیکو عرض کنم خدمتتون. اشاره کردید از مزلو شروع کنم، یعنی نیاز شماره یک که نیاز مادی و جسمانی است و نیاز دوم که امنیته، نیازهایی است که تو وجود انسانی تعبیه شده، یعنی ما اصلا بدنمون مغزمون برای این آماده است و اینقدر آماده است که اگر در مسیر عکسش باشیم اونم برای بار اول کاملا واکنش نشون میده، مگر اینکه ما او رو عادت داده باشیم به یه چیز دیگری و کنترل رو ما به دست گرفته باشیم که معمولا اگر باز شدید بشه جوابگو نخواهد بود. همینجا نکته ای که تو صحبت‌های شما میشه فهمید عزیز این است که روزی که این دوتا نیاز که خیلی تعاریف مشخصی دارند و ضمناً در جامعه هم روشنند، بیش از 90% مردم دنیا هم همینجا ایستادند و میستند در طول تاریخ، بیش از 99%، روزی که من و شما نیاز شماره یک و دو رو که نیازهای مبتنی بر کمبوده، یعنی deficiency need، نیازهایی است که تعادل رو به هم میزنه باید برقرار کرد و ضمناً ریشش در استراب و وحشته، یعنی نگرانی است، همونطور که خودتون اشاره کردید روزی که من بتونم نیاز شماره یک و دو رو برآورده کنم و در نتیجه اون وحشت رو هم چون آدم معقول و منطقی مثل شما هستم کنار بگذارم و ضمناً تعادل رو برقرار کنم، من میستم. به همین جاست که بنده بدونی که قصدی داشته باشم بحث مذهبی بخوام بکنم، چون به گونه‌ای بهش توصیف شده که فقط به این دوتا نیاز رسیدگی میشه، من معتقدم بعد از 6 ماه مردم در بهش یا میمیرن یا خودشونو میکشن. علتش هم این است که این دو نیاز، نیاز مبتنی بر کمبوده، من وقتی تشنه هستم آب میخوام، حتی ممکنه جان عزیزم رو به خطر بیاندازم اگر 4 روز 3 روز آب نخوردم آب رو به دست بیارم، ولی شما نمیتونی شیلنگ آب رو تو گلوی من بذاری، خب حالا که تو اینقدر آب میخوای حالا بیا به اندازه مثلا 100 لیتر من به تو آب میدم که خیلی لذت ببری، نه من میمیرم. چرا؟ برای که نیازهای مبتنی بر کم بودن و اشکار کارشون این است که چون به اصطلاح نیازهای دفع مضرتی هستن، یعنی درد رو دور میکنن، وقتی ما بتونیم به اندازه داشته باشیم تعادل برقرار میکنن. فقط چیزی که سبب شده مردم دنیا دنبال این امنیت و مخصوصا ثروت و قدرت و پول بدون به خاطر وحشتی است که از کودکی دارن. اگر ما خوب بزرگ بشیم این وحشت رو چون نداریم، در همون حدی غذا میخوایم، در حدی لباس میخوایم که امروز تأمین باشیم، چون خاطر اون از فردا هم آسوده است، گرفتاری های قبلی هم نداریم. اما همونطور که شما خودتون اشاره فرمودید، خطری که انسان در یه جامعه و محیطی که به نظر من در ایران هست یا برای بسیاری هست، چون بحث‌های معنوی و روحانی واقعا نه معنوی است نه روحانی، بیشتر بحث‌های مادی است که به همجاست که صحبت پول یا صحبت سکس یا مسائل جنسی، به این دلیل آدما وقتی به اونجا برسن یه دفعه فکر کنن همه زندگی همین بود، چون واقعا مثل آدمی است که تشنه است یا گرسنه است به آب و غذا میرسه. درست است که نبودنش او رو تا پای مرگ میبره و درد هی وحشتناکی داره، اما داشتنش و بعد از اون وقتی که اصلا به این مرحله از تشنگی و گرسنگی نرسه، مثل بسیاری از مردم خیلی راحت من یه ساعت دو ساعت غذا نخورن یا یه ساعت تشنگی اگر کمی هم دارن بهش بی‌اعتنا باشن، زندگی میتونه بیمعنی بشه. یعنی چیزی که شما الان به من میفرمایید یه مقدار اینجاست، در حالی که نیازهای شماره 3 تا 8 که حالا من کمی در این باره نظرم با مظلوم متفاوته، البته او استاد همه کار است و بنده شاگرد ناچیزش، نیاز شماره 3 تا 8 به نظر من نیازهای همطور که او میگه بینگ نید هست، یعنی نیازهای مبتنی بر بودن و شدنه، یعنی ما باش بودن و شدنمون رو در حقیقت محقق میکنیم و اون نیازها پایانی نداره. و همینجوری است که شما فرض کنید نیاز شماره 3 که محبت، هیچ وقت شما نمیتونید بگید اگر یه چند تا جمله محبت آمیز یا نوازش به من بکنید من حالم به هم میخوره بالا میارم، در حالی که در مورد غذا میتونید بالا بیارید. شما نیاز به علم رو هیچ وقت نمیتونید توی محیط دانشگاهی بشینید بعد از 5 ساعت 10 ساعت یا یه کتاب بخونید 10 ساعت مطلب داشته باشه بگید یه صفحه دیگه بخونم مطلب تازه بیاد حال من به هم میخوره، نه، چون اینا نیازهای مبتنی بر کمبود نیستن، اینا بینگ نیت هستن. اتفاقا با خواستنش و داشتنش آدم بیشتر میخواد. در حقیقت این همون چیزیست که میگن باید بری تشنگی رو بیاموزی، قصد مادیش نیست بلکه از نظر روانیشه. پس اگر من و شما وارد حریم نیازهای شماره 3 تا 8 بشیم، حالا دیگه ماجرای رسیدن به یه حدی که یعنی چی نداریم. ببینید نیاز شماره 1 و 2 من و شما میگه برو مدرسه، ولی وقتی کلاس اول یاد گرفتی اونجا بشین، بنابراین 50 سال بشین در کلاس اول، بذار همه بیان و برن ولی تو اونجا بشین. نیاز شماره 3 به 8 میگه نه، بعد از اینکه درس کلاس اول تموم کردی برو کلاس دوم که چی نمیدونی. یعنی وقتی تعادل تو برقرار شد تازه تعادل تو به هم بزن، برو یه جایی که چی نمیدونی. و مسئله تفاوت انسان متعادل و آدم متکامل و آدم سالمی که متعادل تکاملی است همینجاست. یعنی شما قرار است که بعد از فارغ شدن از نیازهای شماره 1 و 2 همون طور که مظلوم میگه به سمت نیازهای شماره 3 تا 8 برید، اما با این تفاوت که نیاز شماره 1 و 2 تو وجود من شما کار گذاشته شده، ما احتیاج نداره برش کاری بکنیم، فقط شدت و ضعفش در ما متفاوته و زمینه کودکی ما رو در تعقیبش یا همون انگیزه‌ای که گفتید و هدفی که گفتید کمک میکنه، در حالی که نیاز شماره 3 رو اولا به بعد رو باید اولا به وجود آورد و بعدن باید اونها رو ارضا کرد و اینجاست که ماجرای 1 میلیون سال پیشرفت رو همچنان برای خودش کم داره. و این اون چیزیست که شما باید در خودتون رشد بدید. یعنی اگر همچنان در نیاز یک شماره 1 و 2 که معمول و مرسوم ایران بمونید گرفتار خواهید شد. من به پیام ها رسیدم، متاسفانه باید ازتون خواهش کنم که کمی صبر کنید، ما پیام ها رو بشنویم برمیگردیم، مطلبی هست بفرمایید، بعد من دوباره عرایضمو خدمتتون عرض خواهم کرد.
خواهش
می‌کنم، خدمتتون. با ما باشید.
چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیانوش
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک
بله، آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه، خوشترینه تو همه برنجا، مرغوب ترینه
رویال. برنج باسمتی درجه 1 با بیش از 20 سال سابقه مصرف همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال. خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه، هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه، خوشترینه تو همه برنجا، مربوط ترینه.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
انسینو رند روور ارائه دهنده جدیدترین مدل های SUV رنج روور، رنج روور سپورت و LR4 را با موتورهای سوپرچارج با قدرت بیش از 500 هورس پاور را در یک جا در خود جا داده است. انسینو رند روور همچنان پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا و غرب آمریکا می باشد. شنوندگان رادیو KIRN هنگام تعمیر و سرویس ترمزهای اتومبیل های لند روور خود به مبلغ $100 تخفیف دریافت خواهند کرد. 818-990-9870 818-990-9870. ضمناً ویژه ایام نوروز از انسینو رند روور بلیط های ورودی جشن 13 به در در بلبو و پارک را به طور رایگان می توانید دریافت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً با خانم سهیلا یا آقای مهداد و یا آقای امیر تماس بگیرید. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو رند روور. Wholesome Choice Market ضمن تبریک سال نو از تاریخ 16 الی 20 مارچ جوایزی تقدیم می‌کند. با خرید $75 یک گلدان سنبل یا لاله یا سبز 10 اینچی سفره 7 سین، با خرید $150 یک کیسه برنج باسمتی 20 پوندی یا دو برابر جوایز $75، با خرید $250 یک ست قابلمه تفلون 10 تیکه و یا یک عدد میکسر تمام اتوماتیک و یا سه برابر جوایز $75. ماهی قرمز سفره 7 سین همراه جوایز تقدیم خواهد شد. برای دریافت این جوایز لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو ایران KIRN شنیده شده است. این جوایز تا پایان موجودی اعتبار خواهد داشت. هولسان تویس مارکت در شهر ایروین 949-551-4111 949-551-4111. هولسان تویس مارکت در شهر آنهایم هیلز 714-779-7000 714-779-7000.
من وفا خوشبین از طرف خود و همکارانم در دفاتر حقوقی خوشبین فرا رسیدن سال نو و عید سعید نوروز را به تمامی هموطنانم تبریک میگویم با آرزوی سالی خوش و پربار برای تمامی ایرانیان در سراسر دنیا.
آیا شما برای خود و فامیلتان برنامه‌ای برای هنگام بروز اتفاقات ناگهانی و یا امرجنسی دارید؟ اتفاقات ناگهانی همیشه غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین دلیل ما برایشان آماده نیستیم. با برنامه‌ریزی درست اجازه ندهید این اتفاق برای شما رخ دهد. با خانواده خود قرار جلسه‌ای برای آمادگی جهت رویدادهای ضروری را بگذارید. مشخص کنید که چه وسایلی را آماده داشته باشید. هر فردی چه مسئولیتی داشته باشد. چه کسی مسئول بچه‌ها باشد؟ چه کسی وسایل ضروری را با خود ببرد؟ از چه راهی فرار کرده؟ در کجا یکدیگر را ملاقات کنید. از وبسایت ready.gov دیدن کنید و خود را برای موارد امرجنسی آماده کنید. این پیام از طرف US Department of Homeland Security و Ad Council به شما تقدیم شد.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، میفرمودید؟
بله تمنا میکنم. بنابراین من فرضم بر این عزیز، با وجود اطلاعات کمی که شما من دادید، ولی با توجه به آنچه که در ایران به نظر من میگذره، من و شما قرار است که درست است که آدم متعادلی باید باشیم، یعنی نیاز شماره 1 و 2 رو باید ارضا کنیم، ولی حسن نیاز 3 تا 8 اینه که اگر به درستی اونا رو ارضا کنیم نیاز شماره 1 و 2 رو میپوشونه. یعنی چی؟ یعنی من و شما بریم نیاز شماره 3 تعلق است و عشق، چهارمیش آگاهی و دانایی است، پنجمیش زیبایی و هنر، ششمش حرمت نفس و خوددوستی سلف استیم و سلف لاو، هفتمیش اون چیزی است که به نظر من مظلوم میگه سلف اکچوالیزیشن یا تحقق خود شدنه که دانه درخت بشه، ولی به نظر من برتر هم وجود داره و اون نیاز اخلاقی و انسانی است، یعنی اون مورالیتی که خدمتتون عرض کردم. بنابراین اگر من و شما یا نیاز شماره 1 و 2 رو نداشته باشیم مانند شمایی که نداری و نیرو و تمام توجه و تمرکزمون رو روی نیاز 3 تا 8 بگذاریم، نیازی که اساسش بر محبت به معنی عام در ارتباط به مردم، خدمت به مردم و در زندگی فردی و شخصی عشقه، یعنی اون چیزی که میشه محبت، عشق، خدمت، و اون سمتش به نظر من که در این هرم موفقیت من دارم آرمانه، اخلاق و انسانیت و پایش سه تا عین هست: علم، عقل و عمل. اون موقع است که شما وارد اون چیزی میشید که زندگی برای شما هدفهای دیگری مشخص میکنه، اما مهمتر از هدفها دو تا چیز رو به شما میده: purpose، مقصود، و meaning، معنی. چون بدون معنی و مقصود حتی هدف هم معنایی نداره. هدف فقط برای نیاز شماره 1 و 2 اگر هست میتونه معنی دار باشه، برای نیاز شماره 3 به بعد اگر موجب اون معنی و مقصود در زندگی نشه گرفتاریست. اینجاست که حالا میتونم حرف شما رو یه جوری با توضیحی که ابتدا کنار گذاشتم وارد صحنه کنم که من و شما وقتی به نیاز شماره 3 تا 8 میرسیم، علاوه بر وظیفه و مسئولیت، یه تعهد پیدا میکنیم، کامیتمنت، و اگر در شرایط ویژه‌ای باشیم یه مأموریت و رسالتی پیدا میکنیم، میشن. حالا اینو میشه فهمید، ولی این وقتی است که شرایط و فرصت‌ها اجازه بده. معنای دیگه حرفم این هست که عزیز، شما به جایی رسیدید که در اصطلاح علمی میگن وارد مرحله 7 زندگی شدید که مرحله جنراتیویتی در مقابل استگنیشن. جنراتیویتی یعنی همون برقی که شما خوندید، مولد برق، یعنی شما انرژی کمی میگیرید ولی 10 برابر انرژی میدید. یعنی شما از این به بعد با هیچ کس هیچ ارتباطی برقرار نمیکنید مگر بیش از اونی که از اون میگیرید به او بدید. همیشه، و از این بابت همیشه شما با حسابتون منفی باشه برای خودتون، همیشه بیش از اونی که از دیگران میگیرید میدید، و در این حال وارد مرحله استگنیشن که اون رکود و سکونه قرار نمیگیرید. یعنی مانند رودخانه‌ای هستید که میرید هم درختان رو آبیاری میکنید، هم به چرنده و پرنده اجازه میدید که از شما بنوشند، و به دریا و اقیانوس هستی میپیوندید تا اینکه تبدیل بشید به یک گودال و مرداب که حالا بیافتید دنبال این که پول به دست بیارید، قدرت به دست بیارید، مقام به دست بیارید، و معلومه در نیاز شماره 1 و 2 میمونید. و وقتی در نیاز شماره 1 و 2 موندید حتما میپوسید. اصلا توش مثل آدمی است که بره سر کلاس اول بگیره بشینه، دلش خوش باشه که همه بلد نیستم، من بلدم، مگر اینکه اینقدر شادی کودکانه و ابلهانه ای داشته باشی. به همین جهت است که از نظر علمی وقتی که من و شما که معمولا بیشتر از اون، یعنی 40-45 به بعد، یعنی 40-65 رو برای این کار میذارن، شما یه مقدار زودتر به دلیل خوبیاتون به اونجا رسیدید، شما فقط وقتی میتونید زندگی براتون معنی داشته باشه که هدفی داشته باشید که خدمت و محبت به دیگران. اگر وارد این حریم شدید، حالا که شما این همه راه رو آمدید، دست بقیه رو گرفتید و بالا کشیدید، آیا حالا از این به بعد متوجه اونها بودید؟ چون از این طریق اتفاقاً محافظت و مراقبت از خودتون میکنید. امنیت و آرامشی که به شما میده، آسایش و راحتی که خدمت به دیگران و محبت به دیگران به شما میده، شما از طریق میلیاردها دلار ثروت و بالاترین مقامات به دست نمیارید. نگاه کنید به مقامات همه جای دنیا که همه در حال لرزن، باید دوربرشون انقدر پلیس داشته باشن که بتونن فقط امن باشن، تازه معلومه نیست امن باشن، چون یکی از همونا میتونه یه روزی حسابشون رو برسه. بنابراین موضوعی که شما پیدا کردید اون بنبستی است که برخی تحت عنوان حتی نوعش میدلایف کرایسیس، بحران میانسالی است. یعنی آدم به یه جایی میرسه میبینه اون چیزایی که میخواسته به دست آورده ولی هیچی نیست. یعنی درست مثل آدمی است که گرسنه است، غذا میخوره، خب بعدش یه دفعه متوجه میشه مثل خب موضوع تموم شد. اگر یه آدمی نباشه با تخیل، یه آدمی نباشه با نگرانی به خاطر آینده، یه غذایی که اینقدر برش مهم بود میشه بی اهمیت و به تدریج به این نتیجه میرسه که من چه دارم میکنم، یعنی آنچه که به دنبالش بودم هیچه. ولی نیاز شماره 1 و 2 چنینه، اما این تو محبت نیست. شما اگر بچه های خودتون رو، بچه های خواهرتون رو، بچه های برادرتون رو دوست داشته باشید، برای اونا بهترین دایی و عمو باشید و کنار اونا باشید، اون وقت خواهید دید که حتی صبح که بیدار میشید خوشحالیتون نیست که امشب پسر برادرتون یا دختر خواهرتون رو میبینید، و میدونید که او به سمت شما به عنوان عمو و دایی که میاد، نگاهی که به شما میکنه چگونه نگاهی است. نه به خاطر احساس خوبی که شما میکنید، به خاطر احساس خوبی که به او میدید. و اینجاست که زندگی آدما از یه جایی که فقط از من و فقط من هست بیرون میتونه بیاد، و تا زمانی که اون بیرون نیاد گرفتاری است. و الا یا 2 گونه بیشتر نمیشید، یا 3 گونه. یه اونایی که به همین نیاز فیزیکی و امنیتی هم نمیرسن، تمام عمرشون در این بدبختی دست و پا میزنن، یا آدمایی که میرسن و اونجا میستن. حالا باید چیکار کنن؟ حالا باید مشروب بخورن، حالا باید مواد مخدر بزنن، حالا باید بی جهت و بی هدف برن دور دنیا بگردن. برای که فکر میکنه حالا مثلا این یعنی یه چیزی. بنده اینقدر آدمای وامونده و بدبخت توی کروزا دوستان ایرانی عرض میکنم، خارجی ها رو دیدم، اصلا برخی از وقت مناظر اونجا دیدم که فکر کردم که اینا فقط ظاهر درسته، هیچ عمقی و باطنی نداره. چرا؟ برای که کسی که در نیاز شماره یک و دو که نیازهای واقعی است یا اون نیازهای مبتنی بر کم بوده میسته، اگر نداره رنج ببره، اگر داره زندگی میشه هیچ براش. همینه که برخی از اوقات آدم ها فکر کنن یعنی چی. اما اگر یک کسی وارد مرحله سوم شد و اون نیازها براش مطرح باشه، اصلا پایانی نداره. مثل آدمی که میخواد بدونه، مثل آدمی که میخواد محبت کنه، مثل آدمی که میخواد خدمت کنه، مثل آدمی که مثلا تو این شرایطی که هنوز 2 میلیارد مردم دنیا درآمدشون زیر 2 دلار در روزه، یعنی غذای کافی برای خوردن و سرپناهی برای محافظت خودشون از سرما و گرما ندارند، من و شما دستمون برای 1000 سال عمرم بازه و شما چاره‌ای نداری جز این که در اونجا که هستید اصلا موضوع رو عوض کنید. یعنی تمام برنامه‌ها رو که قبلا میرسید به این که شما نیاز شماره 1 و 2 رو درست کنید، از اون اصلا در بیاد، اون تامین میشه. شما اگر دانش زیادی داشته باشید انقدر پول دارید که نگران نیاز شماره 1 نباشید، اگر دانش داشته باشید انقدر آگاهی دارید که آدم وحشت زده و نگرانی نیست، اگر محبت و عشقی در زندگیتون باشه بسیار روشن است که نیاز شماره 1 و 2 رو حتما برآورده خواهد کرد. پس ما مشکلمون در این است که در نیاز شماره 1 و 2 بمانیم، توجه و تمرکز ما اونجا باشه، یا مثل برخی آنچنان اونجا بمونیم که بگوییم همه زندگی اینه. من با آدمای روبرو شدم که بیزار عوضش میکنم، 80 سالشونه، 300 میلیون دلار پول دارن، هنوز ذره تن و بدنشو میلرزه که استاک مارکت افتاد. آشوا فکرشو بکنید، اصلا برفرض که این 300 میلیارد شما یا میلیون شما، میلیارد نه، میلیون شما تبدیل بشه مثلا به 290، اصلا 290 که سهله، به 1 هیچ تأثیری تو زندگی شما نداره، مگر تأثیر برای آدم بدبخت و بیمار گرفتاری که تو هستی. نه اینا چه فرقی میکنه؟ مثل اینکه بنده برم توی چلو کبابی بگم آقا 1000 پرس چلو کباب بیار، خب میخوام چیکار کنم؟ من میتونم بخورم؟ من فقط وقتی میتونم ازش لذت ببرم که بدم به 1000 نفر گرسنه، همین. حتی برای خودم هم نموند مهم نیست. اونه که شما احتیاج دارید عزیز. شما توی کشوری هستید که متاسفانه دایره‌ای که همکنون در شماست، البته دایره عمومی رو میگم، خصوصی رو عرض نمی‌کنم، آنچنان است که فقط برو به دنبال قدرت و ثروت و از طریق قدرت و ثروت نه محبوبیت که شهرت و معروفیت پیدا کن. بنابراین شما با یه مردمانی روبرو هستید که قدرت و ثروت و معروفیت یا شهرت، محبوبیتی هم نیست. محبوبیت ها همه خریده میشه، محبوبیت ها همه سطحی و ظاهری و مال آدمای چاپلوس و متبلغه و در نتیجه بی ارزش و تو خالی، و به همین جاست که اینا در حالی که برههای شما هستن، همینقدر که شما ناتوان بودید با شاخشون از گرگ بدتر به شما حمله میکنه و ارزشی هم نداره. اما یه دی دل به اینها خوش دارن و میشه در رفتارشون و احساسی که میکنند، اون هم مردمانی که به دلیل نیازشون رو به قبله کمی دارای اونا میبرن، فریبشون میده و باورشون میشه که محبوبیتی است، در حالی که ابدا نیست. اونچه که هست فقط نادانی و ناتوانی اوناست که گرفتارشون کرده در این دام. بنابراین برای یه آدمی مثل شما در یک کشوری مانند ایران، به نظر من جهت و هدفتون بسیار مشخصه. شما به اونجایی که میخواید برسید رسیدید، مثل من شماییست که غذا داریم. حالا اگر میتونیم یه کار کمی بکنیم، به 100 نفر غذا بدیم، چرا نه؟ اگر نیتتون رو بذارید روی همون 2 چیزی که عرض کردم، در زندگی عمومیتون محبت و خدمت، در زندگی خصوصیتون عشق، ابدا حوصله‌تون از خودتون و زندگی سر نمیره، 1000 سال عمرم براتون کمه. اما اگر همچنان ما در نیاز شماره 1 و 2 بمانیم که همه ماندند و صبح و غروب صحبت از این است که این باغ رو خرید و اون ملک رو خرید و اون مقام رو به دست آورد و رفت اونجا 5 نفر جلو پاش بلند شدن و 2 نفر تعظیم کردن و دلشون به اینا خوش است، انقدر اینا خالی و تو خالیه که گفتم فقط وقتی که نیست مسئله است. درست مثل من تشنه آب برام مهمه، من گرسنه غذا برام مهمه، وقتی پول ندارم 1 دلارم مهمه، اما وقتی که آب هست و غذا هست اون وقت زیادیش اتفاقا باعث گرفتاری است، مگر اینکه من انقدر راحتی و آزادی و آزادگی داشته باشم و اینقدر فهم و درک و شعور که بخوام اون رو با بقیه قسمت کنم. بنابراین هدفها رو از هدفهای فردی و شخصی بیرون بیارید، یعنی ببینید کجا اگر خودتون برید میتونید 5 نفر و 10 نفر و 50 نفر رو هم با خودتون ببرید، مخصوصا اونایی که تو نیاز شماره 1 و 2 موندن، هم بهشون فرصت بدید که اونجا به یه آرامش و امنیتی برسن هم زمینه رو برایشون فراهم کنید که وارد نیاز شماره 3 تا 8 شون میشه. اون وقت است که خواهید دید همه چیز همچنان معنی داره، همه چیز عالی است. کسانی رو پیدا میکنید که تا زمانی که رمق دارن دارن همون کار رو میکنن، اصلا چیزی به اسم بازنشستگی هم ندارن. بازنشسته مال آدم خسته است که فکر میکنه به اجبار به یه کاری تن در داده، اولین فرصتی که پیدا کنه که حقوقشو بهش بدن و بگن که بشین خونه، میخواد بره بشینه خونه و بعدم به حساب خودش میخواد یه کاری بکنه که قبلا نکرده، در حالی که غالب اوقات این کارا اونقدرها خبری نیست. و به همین است که بسیاری از این آدمای بازنشسته اگر واقعا در یه مسیر خدمت و محبت حرکت نکنند، واقعا کارشون به ماه و سال میرسه که میمیرن. و این نکته‌ای که عرض کردم به عنوان یک حرف خنددار نبود یا یه طعنه نبود، ابدا. بهشت به گونه‌ای که در نیاز شماره 1 و 2 خلاصه بشه بدون تردید به 6 ماه نمی‌کشه.
آقای دکتر واقعا صحبتی که فرمودید، علی‌رغم اینکه حالا من اون 8 مرحله نیازی که توی صحبت‌های قبلیتونم من خوشبختانه شنیده بودم و سی‌دی‌های شما رو هم گوش داده بودم، ولی این منظری که برای من امشب یا امروز صبح عرض کنم توی ایران الان دم صبح هست باز کردید بسیار جالب بود. فقط سوالی که الان میتونه کمکم بکنه اگر لطف بفرمایید جواب بدید، طبیعتا فضا و اتمسفری که ما داریم توش تنفس میکنیم و زندگی میکنیم بر پایه همون مواردی که همه دنبال این قدرت و ثروت هستن و همه دنبال برتری طلبی و داشتن نبودن و شدن، و تو این فضا بالاخره آدم داره تنفس میکنه و بعضا اتفاق میفته که وقتی این فضا به این شرایط بر آدم غالب بشه، یه حالتی هست که از اون روی کردی که شما امروز برای من اشاره فرمودید فارغ بشه. من چه واکسیناسیونی برای خودم میتونم داشته باشم به صورت عملیاتی؟
اولش عزیز ببین
همیشه تو ذهنم پر رنگ باشه که صحبتی که فرمودید جزه اولویت‌ها و ترجیحات هم باشه. این سوال اولم هست.
بذارید سال بعدی تو در خدمتتون هستم. بذارید مخلوطشم. ببین عزیز، دو تا نکته‌ای که وجود داره این است که اولا خودتون رو درگیر این آدما نکنید و اونا رو یا به بچه‌ها یا به دیوانگان تشبیه کنید. چون فقط یا بچه واقعا محتاجه که حق داره، هم دیوونه. بنابراین وقتی یه جایی نشستید کسی با افتخار درباره خانه‌ای که برادرش خریده حرف می‌زنه، بدونید فقط یا با بچه یا دیوونه روبرویید. برای که اونا در جای خودش فقط کمی اهمیت داره، نه این گونه که است. بنابراین یه مقدار دوری کنید. دوم این که سازمان و گروه‌هایی رو بهشون ملحق بشید که احتمالاً در ایران کمیش هم هست، که اونا هدفشون محبت و خدمت. این سازمان‌ها برخی از اوقات میتونن حتی چیزای کوچک باشه، یعنی کمک کنید به 5 تا خانومی که ظرفیت و توانایی دارن ولی دلشون میخواد یه مهد کودکی درست کنن که کار پرورش و تعلیم تربیت به درستی انجام بدن، بچه‌های سالم و خوبی بار بیارن. از همونجا شروع کنید. برید سراغ اونجایی که به مردمانی کمک میکنن که واقعا به دلیل فقر و تنگ دستی کارشون به خودفروشی و تنفروشی رسیده. برید اونجا میتونید چی کار کنید. اونجاست که شما میتونید جا باز کنید. یعنی هستند کسانی مانند شما و میدونم سازمانهایی هستند، گروههایی هستند، افرادی هستند که دست به چنین کاری میزنن و در نتیجه اصلا خودشون رو از این محیط دور میکنن. و یادتون باشه یکی از اشتباهات بزرگ بسیاری از مردم این هست که فکر کنن با جهان رو نجات بدن. نه، ما فقط قرار یک نفر رو نجات بدیم، اول خودمون بعد نفر پهلویمون رو. ابدا روزی که آدم بخواد دیگران رو نجات بده به جایی نمیرسه، روزی که خودی و نزدیک به خودی رو کمک بکنه. بنابراین شما هر جا که تشریف دارید بهترین کاری که میتونید بکنید ببینید در اونجا کجا میتونید جایی پیدا کنید که هدف محبت و خدمته بدون هیچ چشم داشتی و پاداشی و برگشتی. اون وقت است که میتونید وقتتون رو اونجا بگذارید. بسیارن آدمایی که اصولا زندگیشون رو در اون مسیر بردن. باز جمله‌مو تکرار میکنم چون تاکیدش برای من مهمه. خوشبختانه نیاز شماره 1 و 2 شون هم ارضا میشه، یعنی برخلاف تصور دقیقاً نیاز شماره 1 و 2 به بهترین صورت ممکن ارضا میشه، با امنیت، با آرامش، برای که مخصوصاً تو نیاز شماره 1 و 2 اون ترکیبش خواب دیگه. اینا گرفتار یا داشتن یه بالشی خواهند داشت که وجدان آسوده است. این بهترین بالش برای خوابیدنه، اون وقت است که راحته. من عزیز مجبورم خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، مطلب دیگه فرمودید در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه دار اقامتی؟ کجا رفتی لاغر شدی؟ که پوست بال تافتی؟ کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیویورک، در مرکز نیویورک،
خوشگلای دنیا، حالا تو سرترینی، ای مرکز نیویورک، راستی که بهترینی.
آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک، آفرین به نیویورک.
بله، آفرین به نیویورک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
با سلام به شما شنوندگان خوب رادیو 670 AM KIRN، دکتر شیرین نوروی هستم و این هفته در برنامه حمایت خانواده درباره سازمان حمایت خانواده، سلامت روان و فرصت‌ها و تهدیدهای زندگی و ایجاد تحول در زندگی همزمان با تحول طبیعت با شما گفتگو می‌کنم. همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من باشید. پرو فامیلی گروپ.
Here's a diabetic news alert from the Diabetic Health Agency. Diabetic studies now show that 1 out of 3 people have a chance of becoming diabetic in their lives, and nearly 5,000 people are diagnosed daily. The good news is that if you effectively manage your blood sugars, you will be ahead of the game. The Diabetic Health Agency will help you manage your diabetes with education programs, reliable customer support, and top-notch testing supplies. And if you are covered by Medicare or private insurance, we can help by sending your supplies directly to your door at little or no cost to you. When you join our diabetes education program, direct access to our team of experienced diabetes consultants is just a phone call away. Call now and learn how to get your free diabetes care kit when you join our program. 800-978-9937. 800-978-9937. Again, 800-978-9937.
Lero Entertainment با افتخار ارائه میداد. شنبه 23 آوریل برای اولین بار در آمریکا در مقر سلاطین موسیقی جهان Universal Gibson Amphitheater، احسان خواجه امیری. احسان خواجه امیری.
چقدر خوبه که تو هستی، چقدر خوبه تو دارم، چقدر خوبه که از چشمت میتونم شعر بردارم.
برای اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 818-222-9779 818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. تهیه بلیط در مراکز ایرانی و ticketmaster.com. احسان خواجه امیری شنبه 23 آوریل در گیبسون آمفی‌تئاتر. رهبر ارکستر زایا سلیمان.
با خرمنی از گلهای رنگارنگ باغ بهار، نوروز را تهنیت گفته، سرافرازی و فیروزبختی و تندرستی برای تان خواهانم. شهلا زهابیان از شهلا مارکتینگ اند ادورتایزینگ.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سنتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلاف مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سنتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد. داروخانه های سنتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودید. سوالی که داشتم، آخرین سوالم شاید باشه، اینه که در ارتباط به حریم خصوصی فرمودید من بیشتر در صدد عشق باشم و تو مسائل با عشق و محبت برخورد کنم. من میتونم خواهش کنم راهکار عملیاتی یا کاربردی بهم بدید یا کتابی معرفی بفرمایید که بتونم این موضوع رو سعی میکنم با سیدی های شما، سیدی های تعلیم و تربیت و نهایتاً با اون مبانی که در ارتباط با ارزش های اخلاقی، اصول اخلاقی فرمودید، مورالیتی، محبت و عشق رو به نوعی توی وجودم نهادینه بکنم. ولی باز نیازه که اگر شما مطلبی راهنمایی گایدلاینی دارید بهم بفرمایید، خیلی ممنون میشم.
ببینید عزیز، اون یه برمیگره به اینکه کجا هستی. مثل اینکه واقعا بفرمایید یه کتاب مناسب من بده، کتاب درسی. خب مهم اینه که آدم کلاس سوم یا هفتم یا نهم. اصولا یه نگاه فلسفی به نظر من، اونم فلاسفه انسانگرا، اون کسانی که در چارچوب اومانیسم یا هیومانیسم حرکت میکنن، به شما یه جهان بینی میده که زمینه رو درست میکنه. بعدن یه نگاهی به اصول باورها و اعتقاداتی که اساسش بر حرمت و حقوق انسانیست. یعنی حتی تعجب نکنید با یه دقتی در کنار یه فردی که شاید توی ماجراها آشناست، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو با دقت خوندن، چون اعلامیه واقعا برخی از وقت توی جملهش ده ها مطلبی است که میشه ده ها ساعت بسا صد تا ساعت حرف اصولی اساسی درست مرتبط زد. بنابراین یه نظام باورها اعتقاداته. بعد از اون یه ارتباطی با مفهوم محبت و عشق که حالا این توی گفتگوهایی که نه اونقدرها برخی از وقت شاعرانه است، چون یه مقداری به جهان تخیل و ادب مرتبطه تا واقعیت، آنچه که توی مباحث جدی علمی درباره محبت و عشق نوشته شده و به ویژه چون هدف من از اینکه محبت و خدمت رو عام کردم، عشق رو خصوصی، برای اینکه برمیگرده به زندگی شما، اولا معنای مشخصش رابطه با یک خانمی است که این محبت و عشق میان شما وجود داشت باشه، چون اونه که زندگی رو معنیدار میکنه، که چارچوب اصلیش هم ازدواجه. و بعد از اون این مفهوم حالا عشق رو به تبدیل به نوعی از مهر کردن در ارتباط با اعضای خانواده، با آشنایان و دوستانی که شما رو به عنوان یه سمبل محبت ببینند، یعنی لطف و خوبی و مهربونی و بزرگواری که ناچار جنگ است با خودپسندی و خودناپسندی هر دو، بلکه مفهوم و موضوع خوددوستی مبنای زندگیتون باشه. و مهمش، چون اصولا این چیزا بیش از همه از دو چیز به دست میاد، یکی از کارتون به دست میاد که همطور که عرض کردم اگر تون روابط باشه نتیجه خواهد داشت، و دوم از روابطتون، نوع رابطه‌ای که برقرار میکنید. و در نتیجه همینقدر که شما وقت و نیرو و انرژیتون تو این زمینه ها بگذارید، بعد از یه مدتی تبدیل میشید به کسی که میخواید. چون یادتون باشه انسان در هر زمان هیچ چیز جز تجربیات گذشته نیست. انسان در حال یا احساسات و عواطفش هیچ چیزی جز خاطراتش و اتفاقات گذشته نیست. این مفهوم رو وقتی شما این تجربیات بیشتر و بیشتر بشه، از شما یه آدم بهتر و برتری میسازه. ولی مهم این است که بخواید بشید و تو اون راه باشید. سرعتش اونقدر مهم نیست، برای که سرعتش با توجه به واقعیت هاست. یعنی یه کامیون داره با سرعت فرض کنید 10-20 کیلومتر سر بالای رو میره، یه اتومبیلی با سرعت 100 کیلومتر. مهم اینه که داره میره، مهم اینه که اون یه بار سنگینی داره و بنابراین لازمش این آهسته رفتنه. در نتیجه چون به سرعت کاری نداریم و به اینکه کجا هستیم کاری نداریم، مهم نیست کلاس دوم یا هفتم، مهم اینه که بخوایم بریم کلاس سوم و هشتم. روزی که اینگونه به ماجرا نگاه کنیم پیش خواهیم رفت. و درست است که محیطی مانند ایران یه مقدار موانع و محدودیت‌هایی به وجود میاره، ولی در این حال خوشبختانه فقط در جاهایی که قبرستان‌هایی وجود داره رستاخیزهایی هم ممکنه و برخاستن‌هایی هم ممکنه. بنابراین اتفاقاً کار رو در آغاز مشکل می‌کنه، ولی بعداً چون سبب شکفته شدن انسان میشه، من فکر کنم ارزش رو داره. به هر حال در راهید، با توجه به نوع نگاهی که دارید، انتظار و توقعی که دارید، موضوعی که مطرح میکنید، من اگر برادرم بودید یا پسرم شایدم بتونید باشید، اصلا نگرانتون نمی بودم. و خودتونم خودتون رو گرفتار و نگران نکنید. فقط یادتون باشه که بیاموزید و به دیگران هم اون رو آموزش بدید. و مطمئن هستم همینقدر که دوربر خودتونم طور که اشاره کردم حتی یه نفر رو نزدیک کنید، بعد بشن دو نفر، پنج نفر، نشنم، اصلا نشنم، من نمیخوام حتی همینقدر که یک نفر با شما در راه باشه، همینقدر که مسیر زندگی یک نفر رو تغییر بدید و دیگرگون کنید، شما به همه هدفاتون رسیدید. این است که از این بابت بسیار خوشحالم، امیدوارم اینو همینجوری، نمیگم صمیمانه و صادقانه میگم، دلم میخواد یه روزی ببینمتون. به هر حال به امید اون روز.
شما آقای دکتر به همچنین برای بنده هم افتخاری است. من پیشا پیش سال نو رو تبریک میگم خدمتتون. آقای دکتر شما توصیه میکنید به همه که مواظب خودشون باشن. من خواهش میکنم شما هم مواظب خودتون باشین. در صورت برای ما ایرانی ها با توجه به نگاه خوب و دلچسبی که دارید واقعا نعمتی هستید.
لطف محبت.
امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. آرزوی بنده هم هست که ان شاء الله یه روزی خدمتتون برسم و به عنوان استاد خودم
لطف و محبت به امید دیدار. متشکرم.
خیلی خوشحالم. موفق و فیروز باشید.
خواهش می‌کنم. تمنام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید قربان.
باشه باشه درود.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
درستون
هستم. ببخشید من یه تمنا می‌کنم یکم باید بلندتر صحبت کنید چون ما صداتون رو خیلی آهسته داریم. البته شما ساعت 3 رو خط بودید، از این بابت شاید تلفنتون از حال رفته، ولی ببخشید و تمنا میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. ابتدا میخواستم از این آقای یا خانومی که به نام یک اسوانی در پاریس مطالب شما رو میذاره توی یوتیوب تشکر کنم.
نمیدونم، من همین چیزی که اخیرا آمده که حتی آقای موسوی و کروبی و بنده رو همینجا گذاشتند.
بله من تعجب کردم که تو رفتم توی فایلش، ولی خب همین که بالاخره شما رو وقتی توی یوتیوب میزنیم میایین بالا این خودش اوکی. حالا بقیه
به هر حال چون دوستان فراوون تلفن کردن، بنده حقیقتش هنوز محتوا و مطالبی که گذاشتن رو تیکه تیکه توی یه دو سه جا مهمونی من نشون دادن، دیدم عکس رو، دیدم دو سه تا مطلب رام فکر کنم هست. دکتر هولاکوی 2011 تو یوتیوب میرن و میرن اونجا. دوستان خواستم برم، بنده امیدوارم تو این شنبه یک شنبه فرصتی پیدا بشه خودم برم ببینم که چه گفتم، ولی به هر حال سپاسگزارشونم. اتفاقا چون شاید حرفا رو بشنون، من اتفاقا دلم میخواد گفتگویی که با این دوست عزیز داشتم رو هم یه جوری داشته باشم. البته میدونید توی هولاکوی آرکایو صحبت‌های من ظرف دو سه سال گذشته به همت یکی از دوستان از هولاکوی آرکایو این صحبت‌ها رو دارن و میتونن دوستان اونجا هم ببینن، ولی سپاسگزارم که بهانه‌ای به من دادید که بتونم حرفی در این باره زده باشم. میفرمودید.
مرسی. من خودم خیلی دوست داشتم این کارو بکنم، ولی بنا به دلایل گرفتاری و اینا همین من نتونستم، ولی این کسی یک عرضه خیلی کارش درسته. و سوال اول منم قبولم ژاپن بود که شنوندی اول پرسید. دیروز من مزاحم شما شدم راجع به واژه جهان سوم، شما یه توضیحاتی رو دادید که مثلا بعد دیگه تلفن من قطع شد. می‌خواستم لطف کنید که راجع به از این واژه من در آوردیه که من خودم شرح ساختمش که طرز فکر جهان سومی، نه اینکه کشورش، این کشور خب آب و خاک و اینا صرفا ربطی رو جهان سوم بودن اون آب و خاک بیچاره نداره، که این انسان‌های جهان سومی هستن که کشور جهان سومی می‌سازن. خواستم ببینم شما نظرتون راجع به طرز فکر انسان‌های جهان سوم چیه.
ببینید فکر کنم دیروزم یه اشاره‌ای خدمتتون کردم، اینقدر پراکنده و متفاوتند که شاید نشه نظر خاصی داشت، ولی با توجه به همین مفهوم اگر بپذیریم، یا این جمله رو اصلا بپذیریم در مقابل جهان یک و دو، که حالا مثل این که یک و دو هر دو یک شدن، سه ها هم دو شدن و تازه یه چهار هم گذاشتن که حالا کاری با اون ندارم، جهان سومی درست مانند گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، مشکلش این است که اولا گرفتار نیازهای فیزیکی و مادیشه، یعنی مشکل اصلی و اساسی اونه و هر انسانی از انسانیت میفته. میدونید مطالعاتی در این باره صورت گرفته، آدم‌ها رو برای مدتی گرسنه نگه داشتن، تازه با رضایت خودشون اصلا اصول عقلی و اخلاقیشون همه به هم ریخته، یعنی اصلا اون آدمای قبلی نبودن. و دوم نیاز مربوط به امنیت و آرامش، سکیوریتی است. یعنی جهان سوم به نظر من توجه و تمرکز بیشتر مردم رو نیاز شماره 1 و 2، یعنی همون مطلبی که عرض کردم، شایدم یه اشاره کردم که هنوز به نظر من 90% مردم رو نیاز شماره 1 و 2 هستن، البته همه متعلق به جهان 3 و 4 نیستن، در 1 و 2 هم پیدا میشن. ولی شما یه آدمی رو تصور کنید که از وقتی که به این دنیا میاد تا از این دنیا میره نگرانیش اینه که غذا هست یا نیست، و واقعا هم مسئله بود و نبودش مطرحه، یا امنیتی هست یا نه، آیا ما اصلا اینجا خواهم بود یا نه، یا به حریم حقوق من تجاوز میکنن یا نه. حتی تعجب نکنید، به عنوان مثلا یک زن در بسیاری از این جوامع شما فقط باید منتظر بشید کی بلا سرتون میاد، هر چه هست. یعنی یه واقعیتی که وجود داره چنینه. بنابراین شما از نظر اقتصادی که مخصوصا در این زمینه اساس و پایه هست، شما با مردمی روبرو هستید که مشکلات مادی دارن و مشکلات امنیت و آرامش و زندگیشون دور اون میچرخه. بنابراین همه چیز رو با خودش میاره. حالا یه جایی خشونت رو میاره، یه جایی هست تمکین و اطاعت رو، با توجه به زمینهای فرهنگی و نوع سابقه تاریخی یا چگونگی برخورد این دو نیروی حاکم و محکوم و این برده و بنده در مقابل ارباب و در حقیقت سرور. بنابراین ماهیتا اونجاست. به همین جد است که زمینه های فرض کنید انسانی یا فرهنگی و اجتماعی همه به شکل و فرمی در میاد که تو این مسیر میچرخه. درست مثل ما که از گذشته‌های دور آمدیم فکر کنیم فقط محبت و دوستی یا مهمونی یعنی خوروندن یا خوردن غذاست، یعنی اصلا چیز دیگه نمیفهمیم دیگه. یعنی شما میتونید یه مهمونی 5 ساعته برید 4 ساعت 4 ساعت و نیم بخورید، تازه اون نیم ساعتی که نمیخورید هم خودتون هم صابخونه ناراحت، برای که ما فکر بکنیم این اصلا مسئله دلیل این که ما دور هم جمعیم برای که بخوریم، و در حالی که هیچ وقت دیگه زندگی یا در اصولا زندگی این کار نمی کنیم. بنابراین اگر چیز خاصی مورد نظر شماست من میتونم بحث کنم. این بحث شما میتونید برای تو سیستم آموزشی که اصلا آموزش برای چیه، یعنی ما مدرک میخواییم سواد نمیخواییم، یا فرض کنید وقتی میره تو سیستم بهداشتی برمیگرده به این که فقط بی درد باشیم، به رشدمون کاری نداریم، ما اهل ورزش نیستیم برای که به اندازه کافی میدویم مثل گذشته ها، بلکه ما به دنبال این هستیم که از زیر کار و بگریزیم، بنابراین افیشنسی و کارآمدی ما بسیار بسیار کمه و پنهانکاری فراوونه. اگر تو سیستم سیاسی میرید ما معمولا یا سیستمای دیکتاتوری ایدئولوژیک داریم یا سیستم دیکتاتوری نوع دیگری از ایدئولوژی که ایدئولوژی مذهبیه، و بنابراین ساختار سیاسی مانند ساختار اقتصادی یه جنبه حاکم و محکوم و رئیس و مرعوس رو پیدا میکنه. وقتی برسیم به روابط خانوادگی، روابط خانوادگی مبتنی بر این میشه که من پیامی که به فرزندانم میدم این است که من به خاطر شما رنج میکشم، به این امید که در بزرگسالی وقتی که من رنج میکشم شما به خاطر من رنج بکشید. یعنی کاملا حتی دادستان روابط چنینه. ازدواج تبدیل میشه به یه خرید و فروش پسر و دختر. موضوع اصلی و اساسی موضوعهای مالی است و یه مقدار آرامش و امنیت که مثلا کتک نزنه یا اذیت نکنه یا چنین و چنان. همه چیز در یه حاله از گرفتاری و بیماری قرار میگیره. یعنی مهم نیست که شما تو چه زمینه‌ای حرکت میکنید. اینو اصلا بگذارید فرهنگ فقر، فرهنگ جهل که همراه ما هم هستن، برای که جهل موجب فقر میشه، فقر موجب جهل میشه. وقتی فرهنگ جهل و فقر کنار هم اومدن معمولا یه کسانی پیدا میشن که اون مختصر چیزی که شما دارید به دلیل نادانیتون رو به زور ازتون بگیرن، بنابراین ترس هم برش حاکم میشه. نتیجتا ما گرفتار یه مثلث فقر و جهل و ترس میشیم. جالب اینه که برخی از کشورها کوشش میکنن که این رو به عنوان ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خودشون داشته باشن، در حالی که اصلا در اون مرحله نیستن. چرا؟ برای که فکر کنن اگر توده مردم رو در فقر و جهل و ترس نگه دارن به راحتی میتونن اونها رو اداره کنن و بر اونها حکومت کنن، و در نتیجه از سالها قبل، شاید 40 بیشتر 50 ساله، من تئوری‌های در این زمینه در مدل کشورداری خواندم و باهاش آشنا هستم که حرف این است که اگر می‌خوای یه مردمی رو برای مدت طولانی در خدمت و اختیار داشته باشی چنین کن. نگاه کنید الان به اوضاع بسیاری از کشور، از کشور خودم گرفته تا قذافی، شما فکر کنید یه آدمی 135 میلیارد دلار، اصلا این عددا تصورش هم 135 میلیارد دلار اصلا پول در خارج داشته باشه که تازه اینا اومدن فریز کردن. حالا اینا به این بهانه پولای اونو برمی‌دارن. جالبینه این پولایی که خودشون دادن بابت نفتایی که تازه به یک دهم قیمت گرفتن، اونم یه قصه دیگری است. اما 135 میلیارد دلار پول آخه مال یه نفر، در حالی که شما به شهرهای اونا نگاه کنید یه توده 80-90% مردم حداقل زندگی رو که فقط درد نکشن رو ندارن، درد نکشن. این ماجرای جهان سوم. حالا جالب این است که کنار هم جمع میشن میخوان در مقابل جهان یک و دو بیستن، فقط برای این که از یه طرف حرفشون درست است، جهان یک و دو هم داره بیداد میکنه، اما از جانب دیگه میخوان جلو اونا بیستن که اونا به ساختارای اونا کاری نداشته باشن، اونا دو طبقه داشته باشن، طبقه بالا و پایین، و بنابراین ارباب و رعیت و کار رو یه جوری به سامان برسونن. بگذارید ما پیام ها رو بشنویم. هستالی اگر چیز مشخصی مورد نظرتونه من با کمال میل در خدمت هستم، برای که همطور که دیروز هم عرض کردم دایره مسئله اینقدر وسیع و پراکنده هست که نمیدونم چه چیزی مورد نظر شماست یا مورد نظر دوستا. روی خط باشید که بذارید پیام ها رو بشنویم با کمال میل. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی اولترا ریفایند سوپر مگا سشن با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
شان کیوان تقدیم می‌کند. آلبوم One Life to Live. تلفن تهیه آلبوم 949-322-8276 و 08 ایرانیان.
با محصولات غذایی گلچین به لحظات شیرین زندگی خود کیفیتی مطلوب و طعم لذت بخش هدیه کنید.
فصل گل سنوبره، عیدی ما یادت نره. عیدی دادن و عیدی گرفتن یکی از سنت‌های زیبای ایرانی است و درمابر عیدی می‌دهد. با خرید دو جلسه لیزر تراپی یک جلسه دیگر را عیدی بگیرید. در مورد این پکیج بی‌نظیر با ما تماس بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. سال نو مبارک. درمابر.
Now streaming live at 670 AM KIRN.com.
پس از مدت‌ها انتظار، رستوران خانوادگی صوفی با دکوراسیونی بی همتا در سان دیگو افتتاح شد. نمای خارجی رستوران خانوادگی صوفی مشتریان را به یاد سبک‌های معماری اصفهان می‌اندازد و دکوراسیون داخلی نیز با رنگ‌آمیزی، نورپردازی و کاشی‌بری‌های اصیل جلوه‌ای بی‌نظیر دارد. رستوران خانوادگی صوفی برای نوروز با موزیک زنده، دی‌جی و غذاهای اصیل ایرانی از شما پذیرایی می‌کند. رستوران خانوادگی صوفی در سان دیگو با گنجایش 300 نفر بهترین محل برای برگزاری جشن ها و میهمانی های شماست. برای سفارشات کیترینگ و یا رزرو جا با تلفن 858-278-7770 858-278-7770 تماس بگیرید. مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت، بزرگترین و کاملترین سوپرمارکت ایرانی در سان دیگو، فرارسیدن نوروز باستانی را تبریک گفته و به اطلاع میرساند از امروز تا روز عید با خرید $50 به بالا هدایای مختلفی به مشتریان خود عیدی میدهد. 858-277-3600.
سال نو را به هممیهنان عزیز تبریک گفته، سالی سرشار از شادی و شادمانی آرزومندیم. سال نو مبارک. داروخانه برینگتون.
انتظار به پایان رسید. اکنون لوکیا تیتر شاهد یک رویداد با شکوه خواهد بود. شب‌آوازی با گوگوش، شنبه 9 اپریل 2011. برای اطلاعات بیشتر با سایت گوگوش.com و یا تلفن 818-292-2138 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله بذارید زیر وقت مجبورم کمی تونتون میگم. من مثلا من چند مورد مد نظر دارم که میخواستم شما از صدا صحت این موارد رو تایید یا رد کنید، سپس توضیح مختصری بدید که من به مورد بعدی برم. اول لازم تذکره که این مواردی که من میگم ارتباط مستقیم داره با درصدها، و من با توجه به درصدهایی که در هر کشوری تفاوت داره به صورت کلی این رو عنوان میکنم، زیرا اعتقاد دارم که این درصدها در ایران یه درصد بالاییه یا در کشورهای کلا جهان سوم. مورد اول مثلا جبهه گیری میکنن در مقابل اون چیزی که از قبل آموختن، که حالا از پدر مادر دانا و یا نادان یا چیزی آموختن به این راحتی ازش دست بر نمیدارن، و یا از زندگی یا اون محیطی که توش زندگی کردن یا فرهنگی که زندگی کردن، که ما در بحث‌های قبلی به این نتیجه رسیدیم که فرهنگمون یک مقداری اشکال داره، ولی هنوز به این راحتی حاضر نیستن اون موضوع جدید رو قبول کنن و جبهه گیری میکنن. این مورد اولی.
یعنی نفهمیدم، یعنی بیشتر در گذشته میمانند یا با گذشته در جدالند؟
با اطلاعات قدیمی و با اون دانش‌هایی که از قبل داشتند و اونا رو هنوز میخوان نگه دارن، و اگه بله. شما چیزی رو بهشون توضیح میدید حاضر نیستن اینو قبول کنن که یه چیز مثلا مدرن‌تری، یه چیز مثلا اخلاقی‌تری با اون چیزایی که با خرافات قدیم میکسه یا مثلا با اون دانش‌هایی که از قبل داشتن رو این راحتی اون گذشته دانش خودشون رو بل نمی‌کنن بیان چیزی.
نه باهاتون موافقم، برای اینکه ببینید عزیز ریشه‌اش تو اون جهل است و فقر، و این فقر فقر فرهنگی هم است، و بعدم اصولاً تعیین نظری رو به دنبال داره، برای اینکه وقتی من از یه راه یه چیزی به دست میارم فکر نمی‌کنم مثلا راه دیگری باشه، چون اگر فکر می‌کردم ای بسا دنبال همون راه هم نمی‌رفتم. نه به نظر من درصدی که می‌فرمایید در این جهان و این در این جوامع بیشتر هست.
بله. بعد مثلا نکته دوم این که مثلا حتی ضرر مثلی در بین ایرانی‌ها که میگن شما فی گفتی من رفتم فرهزاد و برگشتم، در حالی که وقتی شما با نفر مقابل داری بحث میکنی در 5 ثانیه اول یه برداشتی رو داره و بعد دیگه به با بقیه بحث گوش نمیده و در ذهن خودش دنبال جستجوی یه جوابیه که بلافاصله به شما بده، و همین باعث میشه که اصلا نمیفهمه شما بهش چی گفتی. بالاخره
نه باهاتون موافقم، برای که ما اصولا در چارچوب حمله دفاع و حمایتیم، برای که وقتی که من و شما در میدان جنگیم تو پیست بوکسیم باید همیشه آماده باشیم، و در نتیجه وقتی شما با من حتی بیان میکنین مخالفید یا به نظر میرسه مخالفید، من همطور که اشاره فرمودید فقط منتظر فرصتی هستم که شما رو در حقیقت به نوعی رد کنم، و این سبب میشه که نه شما رو بفهمم و نه حتی واقعیات رو، و ای بسا با مرور زمان تازه در باورها و عقاید خودم تنگ نظرتر و محدودتر میشم، و میدونیم از در علمی که توانایی اصلا نه تنها فهمیدن بلکه حتی شنیدن رو نداریم، و اینم به نظر من در این جوامع بیشتر هست، یعنی چون مفهوم مشورت نبوده، حرمت نبوده، آزادی نبوده، همه اینا دست به دست هم میده، و بعدم ما عقیدمون رو با خودمون یکی میدونیم. اگر شما با عقیده من مخالفید شما دشمن منی، در حالی که ای بسا من خودم با عقاید خودم بعد از این مدتی مخالف باشم، ولی من هیچ وقت دشمن خودم نبودم. بنابراین متأسفانه حرفی که میزنید این هم در این جوامع به عنوان یه ویژگی فرهنگی و اجتماعی بیش از جوامع یک و دو یا حداقل یک که امروز دویی نداریم متفاوت است. درسته.
بله. سوال اینجوری چگونه میشه اینو مثلا یه راهی اکتشافی کرد مثلا اینو درستش کرد مثلا؟
طب ببینید، من همیشه شما با عرایض من شاید کمی آشنا باشین، من معتقدم هرگز اوضاع دنیا درست نمیشه مگر اینکه دو چیز درست بشه، یکی 8 سال کودکی درست بشه، و دوم که عقل و خردگرایی اساس همه گفتگوهای بزرگسالی در چارچوبی که مربوط به طبیعت باشه. ببینید اشکال کار در خانه ایست که باید 4 چیز توش باشه. اولش و اساسش محبت است، یعنی عشق میان پدر مادر و محبت است بین همه. دومش حرمت، یعنی همه در اونجا ارزش و اهمیت و اعتباری دارن برابر، و مخصوصا کودکان به دلیل حساسیت بیشتر. سومش مسئله مشورته، هیچ کاری رو حتی در مورد اونها و حتی وقتی قطعی و نهایی شما میدونین بدون مشورت نباید انجام داد، و تصمیم بعد از طرح مسئله مشورت و نتیجه گیری خواهد بود. و چهارم آخر کار چون ضرورت داره مدیریت. بنابراین وقتی شما محبت و حرمت و مشورت و مدیریت رو دارید کار درسته. در خانواده ما نیست، در خانواده ما قدرت هست، ترس هست، تنبیه هست، کنترل هست، اینا گرفتاری است. بنابراین اساس کار در خانواده است. همینجا ناچار مسئله خانواده مرتبط میشه به موضوع زن و مرد، یعنی پذیرفتن آزادی و برابری زن و مرد، و این کار ممکن نکهاد بود مگر اینکه پسر و دختر کنار هم بزرگ بشن و در نتیجه ما اول به انسان نگاه کنیم، بعد به اینکه زن یا مرد، همونطور که به لباسش آبیه یا سبزه. در حالی که وقتی در یه جامعه اصلا از آغاز ماجرای زن و مرد تبدیل شدن به دوتا موجود، یه طور دو موجودی که از یه نظر مخالف همن، از یه جهت دیگه با هم بودنشون سبب بلا و گرفتاری است، خب اون وقت شما همه چیز رو به هم می‌ریزید و خانواده رو هم دوچار اشکال می‌کنید، حتی در مورد پسر و دختر و رابطه پدر و مادر با بچه‌ها که خودش داستان عجیب و غریبی میشه. بنابراین موضوع از یه طرف در چارچوب خانواده است، ولی از جانب دیگه نمیشه منتظر شد تا خانواده درست بشه، برای اینکه نظام آموزشی هم با تون مسیر حرکت کنه. ولی بالاتر و برتر سیستم سیاسی و به ویژه حقوقی باید اونها رو از بالا حتی قبل از اینکه مردم آمادگی داشته باشن تحمیل بکنه. یعنی چاره‌ای نیست جز اینکه فرض کنین قوانینی در جهت پرورش تعلیم تربیت وضع کنین، در حالی که پدر و مادرها یا نمیدونن یا حتی نمیپذیرن، یا در چارچوب روابط زندگی زناشویی از سن ازدواج گرفته که به جایی ببریتش که مسئله انتخاب درست باشه، از عدم دخالت دیگران باشه، و بعدش هم برابری و یا نوع خانواده‌ای که با برابری شروع میشه با برابری ادامه پیدا میکنه و اگر با مشکل و جدایی روبرو شد برابر جدا میشن، نه اینکه نابرابر ازدواج کنن، نابرابر زندگی کنن و نابرابر، یا بعد وقتی به اینجاها میان برابر انتظار جدایی داشته باشن. یعنی موضوع از اون طرف است. یعنی میدونید شما برای هر تغییر اجتماعی شما هم قرار است که از نظر فردی حرکت کنید، هم در جهان بینی و فلسفه و باورهای مردم، همطور که با شنونده عزیز قبلی اشاره کردم، درگیر بشید و هم قوانین و مقررات اونو تایید بکنه. شما میدونید در امریکا اولین سالی که اومدن گفتن هر کس دست به روی همسرش بلند کنه، بلافاصله وظیفه پلیس اینه که اونا رو به زندان ببرن. همینقدر که این مشخص میشه، میزان کتککاری زن و شوهر 68% افتاد. یعنی این عدد اصلا از نظر پیش بینی که متخصصین میکردن به 30% هم نمیرسید، ولی نشون میده قانون و بعد از یه مدتی پذیرفته میشه. یعنی شما الان در یه جامعه مانند امریکا تو هیچ مدرسه ای فکر نمیکنم معلم جرأت بکنه بچه ها رو بزنه. اگه بزنه باید بدون چه هزینه رو میپردازه، بعد اینقدر غیر عادی است که بدون تردید جایی برای اون معلم نخواهد بود و موضوع فرزند به گونه‌ای باش برخورد میشه که اصلا به صورت دیگه است. در حالی که این مردم در زمینهای دیگه، هم در ارتباطات دیگرشون، هم در ارتباطات جهانی، آدمای خیلی اهل همکاری و یاری و سازش نیستن، به مقدار زیادی همچنان جنگجوان. ولی این ماجرا در خصوص بچه‌ها پذیرفتن. این به خاطر این نبود که همه تربیت شدن، این به خاطر این بود که قانون چنین بود. به همین جهت است که چون زمینه فراهمه و آموزش ممکنه، از طریق قانون هم میشه. ما قرار نیست که بگذاریم مردم عوض بشن تا جامعه عوض بشه، یا جامعه رو عوض کنیم تا مردم عوض بشن. نه، هر دو از دو طرف میتونن حرکت کنن و این تنها راهی است که همیشه کار کرده، و بعدم باید بپذیریم حرکات و تغییرات تدریجی رو. و به همین جهت است که مسئله واقعا پرورش و تعلیم و تربیت اساس کاره، و بعدش هم قوانین و مقررات، یعنی ساختار سیاسی اقتصادی اجتماعی که بر اون مبنا استواره، و قوانین. به همین جهت است که بسیاری معتقدن قانون اساسی و قوانین مدنی، حتی به ویژه قانون جزا، چون خودش مسئله هست، باید در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، اونجایی که حقوق انسانی پذیرفته شده، و بر مبنای اون شما قانون اساسی و قوانین مدنی رو میتونید به گونه‌ای که حرمت و حیثیت و حقوق انسانی رعایت کنه نسبت به همه، صرف نظر از هر گونه تفاوتی از سن و جنس گرفته تا جنبه‌های دیگه، رعایت بشه و مورد حمایت قرار بگیره. به همین جد است که هر دو، و به هم و باز هم در کوتاه مدت، مثلا وقتی جامعه ظرفیتی داره باید این کار کرد. فرض بفرمایید شما 40 سال قبل در ایران یه چیزایی در مورد بچه‌ها داشتید یا زن و شوهر داشتید که اینا رو ظرف 40 سال گذشته گرفتن، حالا بعضی‌هاشو به عنوان اصلاحات میخوان پس بدن که اصلا دیگه از این خنده‌دارتر نمیشه. اصلاحات وقتی است که به پیش برید، نه اینکه چیزی رو که دادید یا ازشون گرفتید کمیشو بهشون برگردونید. حالا اونم یه داستان عجیب و غریبی است، اما بلا فاصله قوانین و مقررات میتونه در این زمینه تکلیف رو روشن کنه و دخالت رو از میان ببره. این در چارچوب رابطه زن و مرد، در چارچوب یه مقدار آزادیایی است که حداقل است برای همه، از آن که کسی باور داشته باشه یا نداشته باشه، هر طرفی بر اساس باورهاش مقدار آزادی‌های فردی و شخصی داره که اینا وقتی که پذیرفته بشه ما به دنبالش مشکلی نداریم و بعداً قانون حامی این آزادی‌ها باشه. حالا جالب اینه که تمام اون کسانی هم که همچین باورهایی دارن دم از آزادی و دموکراسی می‌زنن. من در 1975 در کتابم که نوشتم گفتم شما هر جای دنیا میرید از کشورهایی که اون زمان همچنان محکم بر چارچوب مارکسیستی ایستادن تا بستا کپیتالیستا و سرمایه داران هر جواری صحبت از آزادی دموکراسی است، اما برای خودشون یه تعریفی از آزادی دموکراسی دارن که نه علمی است نه انسانی. در حالی که اگر تعریف علمی و انسانی بکنین وقت معلوم میشه که کدام حکومت و کدام قانون به دنبال آزادی است و حقوق برابر و به دنبال انسانیت. و الا اگر هر واژه‌ای رو ما تبدیل بکنیم به اینکه هر کسی هر نظری داره بیان بکنه، اون وقت است که ما احتمالاً میتونیم خیلی راحت فریب بخوریم و فریب بدیم و یا هر دو. من یک دقیقه فکر میکنم بیشتر متاسفانه وقت ندارم، اگر امری هست بفرمایید، اگر نه از حضورتون خداحافظی کنم هر جور که میلشون.
مرسی، عرضی ندارم. به یه نکته اشاره کنم که در عرض 10 سال گذشته شما تأثیر خیلی زیادی گذاشتین که مثلا ایرانی های حدودی آشنا دارن میشن. من هم میخواستم از شما خواهش کنم که یک کمی مثلا سرعت این روند کارتون رو یک کمی اضافه کنین، مثلا از یک نه روکتر صحبت کنید، هم تیزتر صحبت کنید، میدونید؟ چرا که ما که دیگه به اندازه کافی شما رو قبول داریم و شما هر چی بگید ما قبول داریم.
نه اونه که لطف شماست، به هر حال چشم.
برای این که من میدونم که مثلا خیلی از ایرانی ها با کلمات ملایم نمیگیرن موضوع چی شد، یکم اون که میشه یکم روک که میشه اون موقع احتمال داره که اون توجه رو بتونن جلب کنن که بفهمن چی شد. بالاخره
به هر حال توصیه‌تون رو رعایت خواهم کرد چش، برای که به نظر من درست است، اما دومیش که نتیجه گیریش بود نه. اجازه بدید که همونطور که عرض کردم اگر بحث واقعیات خوشحال میشم منو کمک کنن که واقعیت رو ببینم، اگر بحث عقیده و نظر هست لطفاً و حتماً هر کسی عقیده و نظر خودشو نگه داره، فقط اگر همینقدر آماده باشیم که بشنویم کفایت کنه. برحال ممنون از شرکتون در برنامه، لطف کردیم، خواهش می‌کنم. شنوندگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار، پیشاپیش سال نو بر همه هموطنان مبارک باشه، با آرزوی این که اگر سال دیگه دوست داشتید و خواستید بتوانیم در ایران باشیم.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
همکنون پخش زنده در سراسر جهان از 670amkirn.com.
یک شنبه 27 مارچ، صاحبان مشاغل ایرانی از شما هم میهن و همزبان گرامی برای بزرگترین دیده بازی نوروزی همراه با ساز آواز و برنامه‌های هنری که در وست‌وود لس آنجلس برگزار می‌شود دعوت می‌نمایند.
30daysfreeadvertising.com
30daysfreeadvertising.com چیه؟
30daysfreeadvertising.com مجانی برای تبلیغ میکنه.
چی جالب، تا حالا اسمشو نشنیده بودم، اسمش چی بود؟
30daysfreeadvertising.com در تمام دنیا برای مجانی تبلیغ میکنه.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید.
برای درآمد بیشتر با 30daysfreeadvertising.com تماس بگیرید. 30daysfreeadvertising.com
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 هولسان چویس مارکت ضمن تبریک سال نو از تاریخ 16 الی 20 مارچ جوایزی تقدیم می‌کند. با خرید 75 دلار یک گلدان سنبل یا لاله یا سبز 10 اینچی سفره 7 سین، با خرید 150 دلار یک کیسه برنج باسمتی 20 پوندی یا دو برابر جوایز 75 دلاری، با خرید 250 دلار یک ست قابلمه تفلون 10 تکه و یا یک عدد میکسر تمام اتوماتیک و یا سه برابر جوایز 75 دلاری، ماهی قرمز سفره 7 سین همراه جوایز تقدیم خواهد شد. برای دریافت این جوایز لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو ایران KIRN شنیده شده است. این جوایز تا پایان موجودی اعتبار خواهد داشت. هولسان چویس مارکت در شهر ایروین 949-551-4111 949-551-4111 هولسان چویس مارکت در شهر آنهایم هیلز 714-779-7000 714-779-7000
اگر ورشکستگی یکی از راه حل‌های مشکلات مالی شماست، قبل از هر گونه تصمیم گیری حتما با نیکی هاشمی، وکیل با تجربه و صادق و متخصص در امور ورشکستگی تماس حاصل فرمایید. نیکی هاشمی، وکیل ورشکستگی. بهاران خجسته باد. ولی رافی مدیریت FTC فاینانشال نوروز این عید سعید باستانی را به همیهنان عزیز تبریک و تهنیت می‌گویند. سال نو مبارک.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوخای گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبایوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی‌نظیر و عالی. آبری 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 آبری.